علاقه داشتم به خوندن متون اصلی و متون مذهبی، اینا رو کمابیش میخوندم. علاقه داشتم به داستان، بنابراین داستان برام موقعی که مثلا ریگ ودا میخوندم داستان ها در ریگ ودا برام مهم بود و جالب بود. موقعی که قرآن میخوندم داستان ها در قرآن برام اهمیت داشت و چون یه ارشد نیمه فلج زبان مدد فارسی دارم با شعر سر و کار داشتم با داستانگویی اساسی ما و چون شغلم هم رمان بود رمان میخوندم. میشه گفتش که یه تجربه حدودا 20 ساله دارم از سر کله زدن با دنیای داستان و چیزی که اینجا خواهم گفت در حقیقت نتیجه اون تجربه است به جای این که نتیجه پژوهش منظم باشه، اما به این معنی نیست که با موضوع آشنا نیستم. دو سه کتاب در این مورد دارم، باید کتاب ها بزنم، مقاله هایی که در این مورد بوده خوندم و بهشون قول میدم که چیزی که اینجا ما با همدیگه خواهیم گفت برای شما جالب باشه یا تازه باشه حتی اگر اونا رو دیده باشیم. بستری بعدی اینه که وقتی تو راجع به قرآن حرف میزنی اینا مقدمات ها، اینا حتی میتونی زرف نکنی. ما که در مورد قرآن حرف میزنی باید دل صاف و نمیم ایمان پاکی داشته باشی. من این کاره نیستم، یعنی یک شور بسرم نور قرآنی تابیده شده باشه در قلب و این خبران نیست. و از اون بدتر اینی که بدترین نمره من در دانشگاه عربی بود. در این هر راجع به کلمات عربی حرف میزنم، راجع به مشتقات کلمات حرف میزنم، این به اون خاطره که کلمه به کلمه جدا رفتم بخوام مقاله در مورد این کلمه خوندم، نه اینکه اونقدر عربی بلدم که بخوام مثلا چه میدونم اعجاز القرآن به شما بگم، اعجاز بلاغی قابل به شما بگم. بس هم اصلا اون طرف ها نمیدونم، بلکه میخوام راجع به این حرف بزنم که چطور برای ما دست کم قرآن یک متن مرکزیه که میتونه هرچی درباره داستان و زندگی گفته شده و قبل از قرآن و بعد از قرآن مجموع کنه. همه تمدن ها، همه تمدن هایی که ما میشناسیم قصه داشتن. اصلا ما تمدن هایی رو میشناسیم که قصه داشتن، مثلا تمدن سومری که الان خبری ازش نداریم با گیلگمش برای ما آشناست. و حتی ممکنه که چون گیلگمش کتاب کوتاهیه و هممون خوندیمش و اغلب خوندیمش، ممکنه آشناییمون با اورکا خیلی بیشتر از آشناییمون با چه میدونم مردم بلژیک در زمانه ما باشه. همه تمدن ها بلا استثنا قصه داشتن و اصلا با قصه سرپا میشنن و به واسطه قصه است که ما اونا رو میشناسیم. تمدن های وحیانی هم پر از قصه هستن، یعنی کتاب های مقدس پر از قصه هستن. تمدن هایی که مقدس و دینی هستن اما در مورد وحیانی بودنشون تردید هست، مثل دین زرتشت و ایسان و دین بودا، هندویسم و اینا که در مورد وحیانی بودن کتابشون تردید داریم، این که اینها کتابشون سرشار از قصه هستن. بعد من این یک آموزه بسیار ساده و تو دستیه که یه نفر بگه که قصه یا رمان، یا حالا رمان که نداشتیم، قصه یا حکایت یا این فرم های روایی مورد پذیرش تمدن های دینی بودن. یعنی ما قصه دینی هم میگفتیم، اما چیزی که من میخوام بگم با این ادعای ساده فرق میکنه. من میخوام بگم فرم قصه گویی، خود فرم قصه گویی از علل اصول به نظر مردم قدیم مقدس بوده. یعنی اگر ما از فرم های دیگه مثل نامنگاری نمیدونم مثل سلام بعدم با شما تماس میگم چیز دسته از تماس میخوام یا الله خودش من اینو کمرم یکم کنم. در حقیقت موضوع این نیست که ما حرفای مقدسی داریم که بعضی از اونها رو تو قصه میریزیم، بلکه انسان قدیمی خود قصه رو به عنوان یک فرم مقدس میپذیرفته و این هماهنگی بین محتوا و فرم موقعی رسته میگوسته همواره وجود داشته. ما میدونیم که مثلا چه میدونم در مکالمات کنفیسیوسی که میبینیم گفتگو کردن میتونه مقدس و غیر مقدس باشه. ما میتونیم در مورد سبزیجات یا حکومت یا یه امر مقدس گفتگو کنیم. اونایی که اومدن تو مکالمات مثلا مکالمات کنفیسیوس احتمالا برای چینیای دوره بعدی مقدس بودن، اما مکالمه یک امر مقدس نیست. گفتگوهایی که در اوپانیشاد هست، گفتگوی بین یک زن و شوهر، بین شاگرد و استاد، بین نمیدونم دو دوست یا دو راهب، اینا گفتگوهای مقدسی هست، یا گفتگوی در مورد موضوع مقدس هست. اما فرم، این فرم، فرم مقدس هست. همه جا گفتگو وجود داره. تنها فرمی که میتونیم مطمئن باشیم یا دست کم این ارزش رو داره این ریسک رو بکنیم راجبش پژوهش کنیم که آیا این فرم فرم مقدسی در مورد داستان رخ داده. در هندوستان دوستان به خاطر اینکه کتاب‌های مقدس اونها بسیار بسیار قدیمیه، بدون اینکه قضاوت بکنیم آیا اینا وحیانی هستن یا نه، ما 4 تا کتاب اصلی داریم: ریگ ودا، یجور ودا، سام ودا و اوپانیشاد. هر کدوم از این قسمت‌ها، یعنی هر کدوم از این 4 کتاب اصلی که اولی سروده‌هایی هستن و تا در آخری که آداب قربانی و ایناست، خودشون به 4 قسمت تقسیم میشن. قسمت 4 اون کتاب و قسمت 4 هر کدوم مثلا ریگ ودا 4 قسمت، قسمت 4مش اوپانیشاد. اوپانیشاد اهمیت از این هست که اونجا گفتگوهایی هست بین دو نفر، مثلا زن و شوهری، شاگرد و استاد اینا، و اینا سرشار از قصه هستن، اینا با هم دیگه قصه میگن. در سروده ها هم تو در سروده های ریگ ودا رو متن اصلی میدن به خاطر اینکه کتابای بعدی معمولا تکرار و جزئیات مونه. تعداد زیادی قصه اونجا داره. این ماجرای یا این فرم قصه در قصه تعریف کردن اصلا برمیگرده به متن‌های هندی مثل مهابها و ریگ ودا و اینا. شما می‌بینید که ما اولین متن قصه در قصه رسمی که داریم تیرودمنه است، یا ما اینو به عنوان یک شیوه ایرانی می‌شناسیم اون قصه در قصه تعریف کردن. این در حقیقت در بادی ام یه فرم بوده که در هندوستان رواج داشته، نمیتونم غیر ایرانی باشه. حالا نمیدونم میدونید یا نه، یا روی موضوع کار کنید یا نه، خود ریگ ودا به نظر میرسه هستن که در هندوستان نوشته شده، به دلایل زیاد نوشته شده، ولی یه جوری بهش میگن اوستای هندویسم. خیلی داستانهای مشترک یا چیزایی مثلا جمشید تو ریگ ودا هست، شاید برای شما جالب باشه، حالا نبا این هست، ولی این خسرو مثلا تو این قصه هست، یه عالم مشترکات داریم. ولی چیزی که میخوام میگم اینه که تو این متون هندی ما دو جور متون هندی هست، دو جور قصه داریم. یکی قصه های کوتاه و اشاره وار، مثلا دنیا در شکم اسب بود، پسر اومد پرسید این چیه، پدر جواب داد، یه قصه براش تعریف کرد. این داستان های اشاره وار، داستان های کوتاه چند خطی فرمشون، و شما با این داستان ها حتی اگر کتاب بخونید آشنایی، چون بسیار از اینا تو کلی و دنه اومده. کلی و دنه شروع شروع میشه، رای از برحمن پرسید که چرا نمیدونم به کسی خیانت، کسی که عزیز میشه پیش پادشاه بعدا بهش خیانت میکنن. برحمن گفت فلان، که اون بابا اسد و سوره. رای کیه؟ رای همون راجوه پادشاهه. برحمن کیه؟ برحمن اون عالم دینیه بزرگ، مثلا پاپه یا مرجع تقرد، اون شخصیت دینی اصلیه. در کتاب های این از هندی ها، یعنی هندی ها تعداد زیادی قصه کوتاه دارن، قصه هایی که ما امروز بهشون تلمیح یا مثل میگیم، و قصه های بلند البته، و فرم قصه در قصه رو اینا از قدیم الایام داشتن. در متون ابراهیمی، مخصوصا متونی که در سنت از موسی سلام الله علیه باقی مونده که 39 تاشو شما الان توی عهد قدیم و جدید میبینید، یعنی این انجیلی که دستتون میگیرید 39 تاش عهد قدیمه دیگه، شما اینجا یه فرم قصه گویی دارید که از ابتدای ماجرا رو شروع میکنه و تا انتها میبره. یعنی به جای اون فرم اشاره وار، فرم مثال زن که البته اونم داری ها، اونو اینجا دارید، ولی یه قصه کامل داری. اولا که خود کتاب از صفر پیدایش شروع میشه، یعنی از اول شروع میکنه قصه رو، از آدم و نمیدونم هوا و اینا شروع میکنه. دوما قصه پادشاه رو که میگه، مثلا قصه از داوود که میگه از زمان شروع میکنه که از داوود شناختن، گفتن کی میتونه اینو بکشه، یه فرمانده ای هست که هم از جالوتی هست که هم ازش میتونستن، یه نوجوانی گفت من اون رو خواهم کشت. شما قصه از داوود از ابتدا دارید، یعنی فرم درست حسابی که میتونه بشه یه قصه از A شروع بشه به B میرسه و به C ختم میشه. همین فرم سه مرحله اساسی داستان ها. شما این فرم رو در خواهش میکنم سلام. ولی تعداد زیادی هم ضرب المثل اینا دارید. وقتی به انجیل میرسید هم همینطوره. در انجیل که خیلی بدتره. شما انجیل رو با سه تا کتاب متی و مرقس و لوقا و یوحنا شروع میکنید که هرکدوم قصه حضرت مسیح رو دارن میگن. یعنی هرکدوم راوی حضرت مسیح سلام الله علیه هستن و در روایت مرقس زل یک قسمتی که بهش میگن قصه کشاورز. حالا شما باز کنید تو اینترنت بزنید مرقس قصه کشاورز براتون میاد. یه نفر میگه که هر وقت از عیسی سوال میکنن که هر وقت از حضرت عیسی سوال میکنن حضرت عیسی با قصه جواب میده. با این حال ما هنوز نمیتونیم بگیم قصه منحصرا مقدسه. جایی تردید ما درباره این که قصه خود فرم قصه آیا یه امر مقدس یا نه شروع میشه که میبینیم ایرونی ها شروع کردن به نوشتن قصه. ایرونی ها نباید قصه مینوشتن. ایرونی ها خیلی داستان پردازن، داستان های زیادی دارن. ایرونی ها داستان گفتن از شناس های ماستان. دیگه نمیخوام توضیح دم که چرا ما اینقدر قصه میگفتیم، چرا ما اینقدر داستان و اینقدر داستانی متنوع داشتیم. یعنی شما تعداد زیادی داستان دارید که منابع اینا عربی، هندی، ایرانی، رومی و یونانیه. شما مثل این داستان چرا همه اینا میتونستن اینجا جمع بشن، این یه بحث مفصلی من راجع به اون نمیخوام حرف بزنم، ولی همینقدر کافیه که بدونیم ما داستان پرداز بودیم. اما آیا داستان نویسان بودیم یا نه؟ ما اصلا علاقه ای به نوشتن نداشتیم. در دین کرد اومده که البته واضح هست که آنچه گفته می شود بهتر است از آنچه نوشته می شود. ما به نوشتن مشکوک بودیم. نوشتن برای ما تقریبا مکروه بوده. علت اصلیش هم اینه که کسی که شروع میکنه به گفتن سخنی احتمالا مرد فارساست، قلبش گشوده است به حقایق، یه مرد متصله و هر وقت بهش سوالی بپرسه یا در هر موقعیتی که قرار بگیره به واسطه اتصالش به حضرت حق چیزی رو میگه یا قصه‌ای رو تعریف میکنه یا حرفی رو میزنه که اون سخن حقه. اما وقتی که اون رو نوشتی دیگه این نوشته معلوم نیست مطابق موقعیتی باشه که خواننده باش مواجه هست یا نه. اولین بار که ما شروع کردیم به نوشتن حروفی رو قرض گرفتیم. 38 تا حرف رو قرض گرفتیم مثلا نمی‌نوشیم تا با اونا اوستا رو بنویسیم. به خاطر اینکه اوستا داشت از بین میرفت. همین الان هم ما فقط 5 قطعه از اوستا رو داریم، از اون اوستایی که راجبش بحث میکنیم که در مورد گات ها مطمئنیم یا در مورد گات ها بحث میشه که اینو گفت برای خود حضرت زرتشت و بقیهش اضافه ها سرود هایی که بعدا موقعان اضافه کردن. ما که 38 تا حرف رو طراحی کردیم، یعنی قرض گرفتیم تا چیزی بنویسیم و بعدم تاریخ نوشتن در زبان در زبانهای پهلوی یعنی به نظر من خیلی پیچیده تره. شما میدونید که ساسانیان که آخرین گروه ایرانی هستن که خط ایرانی داشتن 28 جور می نوشتن. 360 تا نشانه دارن. شما در فارسی چند تا نشانه دارید؟ حتی صدای باران رو می تونستن تقلید کنن به خاطر اینکه باید نوشتار به نحو طابق و نعل و نعلی با صدا و گفتار هماهنگ میشده. در حقیقت همیشه نوشتار در پی گفتار بوده. این گفتاره که اصالت داره، چون مرد گفتار در از قلب مرد پارسا ناشی میشه. این البته در تمدن ما ریشه داره. یعنی اینکه شما احادیث رو مطابق حقیقت شما چرا احادیث مطابق حقیقت میدونید؟ چرا سخنرانی یا دعا رو مقدس میدونید؟ چون مرد پارسایی که متصل به حق اینو گفته و برای اون مقدسه. اما وقتی نوشته شد چی؟ وقتی نوشته شد نمیدونیم چی؟ وقتی که نوشته شد نمیدونیم چی؟ این که ایرونی ها در یه لحظه شروع کردن به نوشتن داستان قرینه بسیار مهمیه که ما قالب داستان رو یه قالب مقدس میدونستیم. ما میگفتیم قصه حامل امر مقدسه. قصه اون چیزی که باش امر مقدس روایت میشه. فصل اولی که لدنه که گزارش بروزوی طبیعه که من رفتم هندوستان و با چه گرفتاری ها و بدبختی های این قصه ها رو چقدر کار خطرناکی بود و اینکه انوشیروان دستور میده قصه ها رو بنویسن. اولین چیزی که ما غیر از اوستا می‌نویسیم قصه است. یعنی ما فقط دستورات پادشاه رو می‌نوشتیم و پادشاه که دستور میده خیلی موقت و اوستا رو. انوشتوان دستور میده که داستان ها نوشته بشن. این نشون میده که برای ما داستان و خود فصل اول کردنه که باب برجوی طبیبه مفصلا بحث میکنه و اونجا نشانه های زیادی هست دال بر این که اون این چیزی که من نوشتم مخصوص سرگرمی نیست. اتفاقا و از قضا جالب ببینید موقعی که رمان وارد ایران شد، یعنی در زمان ناصرالدین شاه که رفته رفته از دربار، به محض اینکه از دربار اومد بیرون، رمان اصلا یه چیز سرگرم کننده نبود که جای بحثش اینجا نیست. این تصوری که ما از قصه داشتیم همواره نه قصه به عنوان یک امر سرگرم کننده، بلکه مثلا اون موقع به عنوان یک متن علمی و یک متن ستیهنده، یک متن سیاسی طرح شده، همون دوره مشروطه اینا رو دارم میگم. و این سابقه در سنت قصه گویی ما داره. در حقیقت ما دوستان قصه رو به عنوان یک چیز مقدس روایت میکنیم. یونان از اون تمدن‌هایی که میتونه به ما کمک بکنه تا ما تصوری راجع به مقدس بودن یا غیر مقدس بودن خود فرم قصه داشته باشه. فرم قصه البته اون موقع، یعنی وقتی که راجع به یونان حرف میزنید، میگن شعر. علتش اینه که اینا یه شعری دارن که توش قصه تعریف میکنن. مثلا مثنوی نظامی یا مثلا فردوسی. یعنی مرز بین شعر و قصه، بله بله، اینا موضوع میدن. دوستان قصه برای یونانی ها مطلقا مقدسه. چطور ما به همین خاطر هم هست که فکر میکنن زبان اصیل یا اصالت در زبان توی شعر پیدا میشه؟ وقتی که میگم شعر در یونان، منظورم همون شعرهایی است که حامل قصه ها هستن. یونانی ها با این اشعار زندگی میکردن، مخصوصا با اشعار هزیود، یعنی کارها و روزها و تبارنامه خود. از اسمشون معلومه. کارها و روزها یک کتاب نسبتا شرعیه. کی زن بگیر، روز 13 هم این کار نکن، نه مثلا کی کشاورز دانه بپاشه، از کجا مثلا خرید کن، انگار داری یه رساله عملیه می. قاضی باید چی کار بکنه، چجوری به قاضی بری، کارها و روزها، یعنی زندگی روزمره‌مونه. تبارنامه خدا هم که معلومه دیگه، شروع میکنه به گفتن اینکه خداوند چجوری یکی یکی به وجود اومدن، یعنی چجوری از بی زمان اولین خدا ظهور کرد، چجوری متولد شد، این چجوری زن به وجود اومد، چجوری کوه به وجود، همه اینا رو داره میگه. در حقیقت یک جور سند الهی جهانه. ایلیاد و اودیسه هم همینطوره. هرچند که ایلیاد و اودیسه البته جنبه سرگرمی هم داره، ولی از اهمیت بسیار بسیار مهمی برای یونانی ها برخورداره. و جالبه بدونید که یونانی ها تقریبا هزیود و پومه رو جزو خدایگان میدونن. معتقدن اصلا وقتی این دوتا مردن، چند تا دولفین اومدن جسد اینا رو برداشتن بردن تو جزیره که خدایان بودن، خدایان زندگی کردن، اونا باید همراه خدایان زندگی میکردن. علتش اینه که دوستان قصه هایی که باش این تمدن یونانی ساخته شد، چون اینا شهرهای پراکنده بودن، قصه‌ای که باشین شهرها ساخته می‌شد، به خاطر بعد زمانی کم کم با هم اختلافایی پیدا کرد. اونا یه قصه داشتن، ولی چون زبانشون فرق می‌کرد، بالاخره این شاعران شفاهی که قصه‌ها رو تعریف می‌کردن، یه لحجه خودشون می‌گفتن، زبان‌ها یواش یواش اصلا فاصله می‌گرفت، لهجه‌ها داشت اصلا فاصله می‌گرفت، قصه‌ها رفته رفته با هم دیگه فرق می‌کرد، اختلافاتی پیش می‌اومد، همون چیزی که مثلا همون یه دعوای مشهوری در بحث رخ می‌ده که باعث می‌شه الان قرآن رو جمع کنن. یه همچه چیز اونجا بود. وقتی هومر نشست و اودیسه و ایلیاد نوشت، حالا نمیدونیم یک نفر بوده به نام هومر یا هر چی، در حال اودیسه و ایلیاد دو تا کار مهم میکنه. اولا تاریخ رو و جایگاه خدایان رو تثبیت میکنه، یعنی به لحاظ اعتقادی اینا یه چیز دارن، یه قصه دارن. شاعران شفاهی فقط همون قصه هایی که در اودیسه و ایلیاد وجود داره رو میگن، و در ثانی زبان یونانی با اودیسه و ایلیاد یک کاسه میشه. در حقیقت یک زبان معیار پیدا میکنن که بقیه لهجه ها در اختلافی که با اون دارن شخص دارن. این باعث میشه که زبان پراکنده نشه یونانی ها. و جالبه بدونیم که همین اتحادی که باعث میشه یه چیزی به نام یونان داشته باشه، چون ما در یه دوره یه چیزی به نام یونان داریم و این اتحاد رو اینا مدیون اودیسه و ایلیاد هستن. و خاطرتون باشه وحدت زبانی و وحدت قصه مطلقاً تأثیر بازگشت ناپذیر برای تمدن داره. دوستا مثال بزنم، مثلا ما ایرونی‌ها نمیتونستیم ایرونی باقی بمونیم مگر اینکه فردوسی میومد و زبان فارسی رو تثبیت میکرد. مای گذشته تثبیت شده با شاهنامه فردوسی و زبان فارسی در حقیقت میشه گفت شاهنامه فردوسی زبان فارسی رو نگه داشته. اینا به کلی حرفای تعارف آمیز یا مبالغ آمیز در مورد اهمیت اثر نیست. اینا اتفاقات چیزای تاریخی مهمی هم. مثلا شما ببینید در اروپا یه زبان به نام زبان لاتین که و بقیه زبان‌ها زبان‌های محلی هستن. درسته تا زمانی که زبان علمی و زبان اصلی، زبان ادبی و زبان علمی لاتینه، شما کشور مستقل ندارید. مثل ایالت‌ها و مردمی هستن که وقتی برای خودشون یه روم داشتین که بعد کل اروپا به اینا مستقل بشن. از زمانی این کشورها حساب خودشون رو جدا میکنن که مثلا ایتالیایی ها دیگه به زبان خودشون که ایتالی باشه چیزی نیستن، یعنی این دوزخ برزخ به این کمدی الهی دانته هست که برای اول ما چیزی به نام ایتالیا رو متولد میکنه، این زبانی که کشور رو متولد میکنه. یا مثلا فرانسوی ها فرهنگ فرانسوی یا کشور یا نام فرانسه مال بعد از زمانی است که شما زبان اولین بار دکارت یک رساله فلسفی رو به زبان فرانسه می‌نویسه. اولین تلاش های کشورهایی که دارن جدا میشن تلاش برای نوشتن و حتی ثبت قصه های محلیه. در حقیقت ما زمانی یک کشور داریم که زبانی داشته باشیم که با اون زمان بتونیم کار علمی بکنیم و با اون زمان ادبیات داشته باشیم، شعر بنویسیم، داستان بنویسیم، فلسفه بنویسیم، علوم بنویسیم. یونانی ها قصه رو مقدس می دونستن. اولین بار که در مقدس بودن قصه تردیدی به وجود میاد به واسطه نوشته های افلاطون و ارسطو. هرچند که اینا خیلی برای ما مهم هستن، هرچند که اینا خیلی برای ما مهم چون بقیه تمدن ها این کار رو نکردن. نمی دونیم اگر بقیه تمدن ها مثل افلاطون یا مثل ارسطو پیدا می شد چی به سرشون چی می شد، ولی می‌دونید اولین بار اینا هستن که دارن تردید میکنن در این که قصه مطلقاً مقدس باشه. قصه مطلقاً مقدس یعنی هر چیزی که اون قصه هست همونه، جهان همینه که تو این قصه اومده. در جمهور افلاطون در کتاب دوم، از این از کتاب دوم سوم 10 تا کتابه، جمهور یک بلندترین کتاب افلاطون 10 تا داره. من ببخشید اونایی که میدونن عذر میخوام، برای اونایی که جوان تر هستن کمتر ندیدن کتابو میگم. از کتاب دوم سوم افلاطون شروع میکنه صحبتن راجع به قصه ها، از تربیت هم حرف میزنه، میگه آیا ما میتونیم بچه ها رو تربیت بکنیم با دروغ، و بعد شروع میکنه حرف زدن راجع به این که چقدر مهمه موقعی که قصه میگیم، چون بچه ها با این قصه ها تربیت میشن. همینجوری که بچه همون چیزی خواهد شد که تو قصه شو بهش گفتی. و بعد در میانه کتاب در قبل از کتاب هفتم که کتاب اصلی تمثیله، تمام این مدت داره راجع به این حرف میزنه که چطور تعریف کردن و چطور و تعریف کردن چه قصه هایی میتونه تربیت درست بده. این که ما با افلاطون موافق هستیم و موافق نیستیم الان اهمیت نداره. اهمیت قصه مهمه ماجرا اینه که این اولین باره که یه نفر داره راجع به قصه اصلا به خودش جرأت میکنه راجع به قصه حرف بزنه. جالبه که ببینید مثلا بعد از مدعیاتی که اینجا در مورد قصه داره باعث میشه مثلا سقراط رو اعدام کنن. اینو در نظر بگیرید. افلاطون معتقده که بعضی از چیزهایی که هومر گفته حقیقت نداره، مثلا خدایان حسود نیستن، با هم نمی جنگن، بعضی تو چیزا اینا همچه قصه هایی نباید برای بچه ها گفت. اینا رو نویسنده ها برای جذابیت به قصه اضافه کردن. پیش از اون ما یه همچین بحث در مورد قصه اونجا البته افلاطون ممنوعیت های مختلف میذاره که همشون ممنوعیت های تربیتی هستن. خیلی تا جایی که من دیدم خیلی عجله میکنن در محکوم کردن افلاطون. این به این راحتی هم نمیشه حرفای افلاطون. شما به کتابو بخونید و یه آشنایی با یونان اون زمان داشته باشید خواهید دید که به راحتی نمیشه گفت افلاطون نمیدونم سانسور چی بوده چی بوده. اینا این مش حرفای چیزی که انتقامی نامیدم نباشه با منتقبه افلاطون هم توی نگم یه حرفای سبوک سرانه هست. اینا یه خود سبوک سرانه. در قلم بعدی ارسطو درباره داستان، پس برای افلاطون داستان یه چیز مقدسه که ما رو تربیت میکنه، یعنی ما داستان تعریف میکنیم و تبدیل به انسان بشیم. برای نباید تو قصه ها دروغ ببندیم به خدا، یعنی دروغ بگیم یا قصه هایی بگیم که جوانان از این که راست کردار باشن پشیمون بشن، ببینن نتیجه راست کرداری بدبختیه. نباید همچه قصه هایی تعریف کنن. باید تو داستان ها شجاع باشیم. نباید داستان ها باعث بشن که ما احساساتی و عاطفی بشیم. باید با اراده بار بیم. از این چیزا اما قدم بعدی رو ارسطو خیلی سریع‌تر برمی‌داره. حتی ارسطو قبول میکنه که داستان عیسی هر کی دوست داره بنویسه، ولی سرتاسر بوتیقا رو که دست گفتارهای ناقص ارسطو درباره این کاملا نیست، ناقص و بسیار بسیار با این حال ارزشمنده. فقط اصلا باور نکردنی. اون دوستانی که بوتیقا رو نخوندن یه نگاهی بهش بندازن، اصلا باورتون نمیشه موقعی که ارسطو میخونید. یادداشتای نیما منتشر شده بود 8 9 سال پیش، یادداشتایی که نیما شوامی شخصی می‌نوشته. توی یکی از یادداشتاش گفته که بعد از 2000 سال هنوز تو درس‌های زیبایی‌سازی و بحث‌های زیبایی‌سازی چیزی به اون چیزی که ارسطو گفته اضافه نشده. و واقعا وقتی که موسیقی رو می‌خونید تعجب می‌کنید که چه جوری مهمترین اصولی که بعضی‌هاشون همه امروز با عدول از اونها ما فیلم ضعیف دو داستان ضعیف می‌نویسیم، اون موقع راجبش بحث شده. ولی موضوع اینه، ارسطو به جای بحث کردن از داستان به عنوان یه فرم مقدس درباره چگونگی داستان حرف میزنه. در حقیقت یه رحیات سکولار به زمان امروزی نسبت به داستان داره. داستان چجوری خوب چجوری خوبه و چجوری بده، همین داستان چطور. و وقتی راجع به تأثیر داستان حرف میزنه، نه اینکه داستان چجوری ما رو میسازه، بلکه در مورد این حرف میزنه که چجوری داستان با جلب شفقت ما باعث تصفیه ما میشه. درسته کاتارسیس چیزی که ازش چیزی انتظاری که ارسطو از داستان داره اینه که داستان خوب نوشته بشه و نتیجه کاتارسیس تصفیه درونیه. البته اینا خیلی مهم هستن، ولی دیگه اون تصور مقدس از داستان وجود داره و اولین ضربه اونطوری که میشه در تاریخ پیگیری کردین ثبت شده، اولین ضربه ثبت شده به مقدسه این باور که داستان مقدسه رو ارسطو و قبلش البته افلاطون وارد میکنه. در این که البته ارسطو و افلاطون با هم یه اختلاف داشتن، افلاطون میگفت چه چیزایی رو قسطریس بگه چه چیزایی رو نگه، ارسطو این کار نمیکنه و فقط میگه چجوری بگه. ولی در مورد اینکه چند چون میخوان در مورد داستان، این دو تا اولی کسایی هستن که چند چون میخوان در مورد اینکه داستان چی باشه و چه باشه. اولین مراحل یه چیز مهم دیگه هم بگم، شما چیزو که میخونید، جمهور رو که میخونید، متوجه میشید که انگار داره قدمای محکمی افلاطون یا سقراط برمی‌داره برای اینکه اون ساختار ارباب انواعی که در یونان وجود داره به سمت توحید بره. یعنی جمهور میتونه کتاب توحیدی خونده بشه. به خاطر همین هم، به خاطر جمهوری که فلاسفه قدیم که فلسفه یونان میخوندن دلبستگی داشتن یا حتی افلاطون افلاطون الهی میگفتن، چون اون داره مثلا میگه که قربانی دادن به خدا باعث نمیشه که خدا گناهان ما رو امضا کنه. میدونی قربانی دادن یه تصور از قربانی دادن داشتن یونانی ها، مثل رشته دادن به خدا بوده، مثل اینکه تو به خدا رشته بدی گناه های پاک بشه یا نمید. یه همچه تصور نداره، میگه اینجوری نیست، خدا من اصلا حسادت می کنم، خدا من تعیفان کاری داشته در باید دو چیزا. انواع اصلا چیزا رو میشه در مورد جمهور گفتیم تا بسیار مهمیه. در تا جایی به بحث ما مربوط میشه قدم محسنی برداشت میشه در جمهور و بعد در بزرگ ها در این رابطه که قصه مقدس نیست. با مجموع اینا میخوام برگردم به چیزایی که گفتم. ببین ما سه جور قصه داشتیم، سه جور شیوه قصه پردازی وجود داشته فارغ از اینکه قصه مقدس هست یا نه. یکی قصه پردازی های اشاره وار، یه اشارهی به این ماجرایی میکنیم، درست یه جور قصه گفتن وقت از یه قصه رو بگیم، یه قصه که اینگار در ذهن ما هست اشارهی میکنیم به این ماجرا. یکی این ساختار قصه در قصه هست که یه طریق که در یک سنت هست و یک سنت هندی به سا قدرتمند توش داره و یکی هم ساختار تعریف شده قصه از اول تا آخره که بیشتر در تورات و انجیل هست. البته در همه این کتاب ها همه انواع قصه گویی وجود داره، یعنی شما اوستا هم که میخونید همه انواع قصه گویی رو دارید، ولی مثلا میتونیم بگیم در تورات و انجیل بیشتر قصه از اول تا آخر دوستان تعریف کنن. مثلا در چه میدونم سنت های ایرانی زرتشتی قصه رو در سنت های هندی قصه رو در هم میکنند، سنت قصه در قصه شده و در متون زرتشتی بیشتر اشاره واره، یعنی قصه ای که این گروه ما میدونیم اشاره میشه. همه این ساختارها شکل های این سه فرم اصلی قصه گویی رو داریم تا میرسیم به قرآن. قرآن دوستان تمام صورت‌های روایی رو استفاده کرده، یعنی هیچ نوع روش به کار بردن زبان وجود نداره که در قرآن نباشه. نامه داریم ما در قرآن، این حضرت سلیمان نامه می‌نویسه، گفتگو داریم، سخنرانی، هر نوع از به کار، هر شیوه به کار بردن زبان که وجود داره، فحش داره، خداوند توهین می‌کنه به بدخواه، میگه اونا مثل چارپایی هستن که نمیدونم ادعا میکنه مناجات، هر چی که شما بگید. اون صورتایی که در قرآن وجود داره، مثلا ما شعر در قرآن نداریم ولی صنایع ادبی در قرآن داریم، درسته؟ ما در صنایع ادبی، انواع اقسام صنایع ادبی در قرآن، اصلا ما تمام صنایع ادبی رو از سنت صنایع بلاغی، سنتی که از قرآن شروع میشه دیگه، درسته؟ این از ابن مقفع که در قرن دوم ظهور کرده تا نمیدونم مثلا کمشون هم زیر مبحث ایجاز بلاغیه. ما هر شیوه گفتگو، هر صنعت رو میخوایم معرفی کنیم، مثلا یه آیه داریم که با اون آیه مثال میزنیم و این سنت قدیمی هنوز هم هست. شما از ابن مقفع بگید تو همین امروز مثلا معانی بیانش همیشه که باز کنید بخونید، یه چون هم استعاره مشمیه رو که میخواد توضیح بده، یه مثال قرآنی هم میتونه بزن. این سنت وجود داره، یعنی همینجور به عقب فروزافر همینه، همچی که میره عقب تا ده هرچی عقب تعمیری تکیشون روی اشاره های قرآنی و آیات و قرآنی تو همه این، حتی موقعی که میخوان راجع به ضعف تألیف و تغییر حرف بزنن میتونن از آیات قرآن استفاده میکنن. میگن ببین اینجا تغییر داره آیه قرآن. همه فرم های ممکن ادبی و همه صنایع ممکن در قرآن وجود داره. یه چیزی الان بگم خدمتتون، شما با سه کلمه فرم و ژانر و ساختار و صنعت معمولا مواجه میشید. یه چیز مختصر بگم اینا رو روشن کنم رد بشه، این مسئله اصلی نیست، فقط برای که بعدا باش مشکل پیدا نکنم دارم میگم. شما چه وقتی میگید این فیلم یا این نوشته فرم داره، چه وقتی از فرم حرف میزنید؟ زمانی که ویژگی هایی در یک متن دیده میشه که میگه اون متن چیه. مثلا شما این کاغذی که اینجا پیدا میکنید میفهمید که این نامه است، میفهمید که این نمیدونم شعر، داستانه یا خاطره است. از کجا میفهمید؟ از اونجایی که میفهمید اون ویژگی هایی که یک متن رو تبدیل به داستان میکنه، تبدیل به شعر میکنه، به اون میگن فرم، درست؟ توی این فرم ما ژانرهایی داریم، یعنی اگه تو متن رو اینجوری بنویسی این شده داستان، اون موقع یه ژانری براش در نظر میگیره، مثلا میگه این داستان پلیسیه، این داستان خانوادگیه، میدونی؟ یا مثلا این فیلم، مثلا فیلم حادثه‌ایه. قبلا اونو به عنوان نه تیزر بلکه به عنوان یه فیلم سینمایی شناسی، نه سریال، بلکه به عنوان یه فرم، مثلا میگه اینجا اصلا چی داری، در درون اون تو جان داری، در درون اون ساختار داری. مثلا اگر شما یه چیزی داشته باشید به نام فرم نامه نگاری، یه ژانر دارید به نام نامه های مثلا خانوادگی، یه ژانر دارید مثلا نامه های اداری، یه ژانر دارید مثلا نامه های توی اون یه ساختاری دارید که این ساختار هم مثلا میگید نامه اداری چجور نمیشه میشه با بسم الله الرحمن الرحیم سلام، نمیدونم بنا به مذاکره که قبلا ما هم میکردید درخواست کنید، فرم ساختار داره. تو همه فرم‌ها، تو همه ژانرها شما یه ساختاری دارید. مثلا میگی من یه چیزی دارم که میدونم شعر، ژانرش چیه، مثلا حماسیه یا تعلیمیه، توی ژانر نمیدونم حماسی یا تعلیمیه، همچین ساختاری دارم. اول قصه اصلی دارم، بعد قصه جزئی دارم، قصه های جزئی، میدونی؟ و در درون این صنایع رو دارید، استعاره دارید، نمیدونم مجاز دارید، درسته؟ یه همچین ترتیبی دارید. من میخوام روی این وایسم و از اینجا وارد وقت قرآن میشم. چقدر از وقتمون رفته؟ داریم هنوز. من بیشتر یا کوتاه‌تر صحبت نمی کنم، مخصوصا بیشتر جایی که تموم بشه بحثم و بحثم رو تموم می کنم بعد دیگه وارد گفتگو می شیم. گفتم در قرآن ما همه صورت های نویسکاری رو داریم، همه سه صورت تثبیت شده قصه گویی که خارج از اون که حرف عقلیه، ما همین سه جور می تونیم قصه داریم، هر سه جور هم داریم. در قرآن راجع به کلمه قصه مستقیما حرفی ندادن، ولی قرآن گفته من قصه تعریف می کنم. اما قصه چیه؟ میگن که قصه اینا رو دیگه فهم می‌کردم احتمالاً شما دوستانی که اینجا هستن فهم می‌کردم روحانی باشن احتمالاً عربیشون خوبه اینا رو آماده نکردم ولی برای اینکه فقط نزدیک بشیم به موضوع دو سه تا اشاره بکنم بگم قصه به معنی القصد به معنی دنبال چیزی رفتنه در عربی بله بله معنی دنبال چیزی مثلا میگن قصد و اثر یعنی به دنبال چیزی رفت در سوره کهف اومده که قال ذلک ما کنا نبغ آفرین بگو آره فرصت علا آثارم قصص همین این کجا اومده این داستان حضرت موسی با یکی از یاران داره میره جایی که قرار گذاشته با خیر اونجایی که ماهی میگه اونجایی که ماهی سوشه داره ماهی شو میگه من اونجا تو رو میبینم رد میشن آره رد میشن یا حضرت موسی میگه رد شدیم میگه خب همین دیگه بحث میکنیم برگردیم از رد میگه که این اتفاق چند بار دوباره میبینیم پس پیجویان یعنی با هم دیگه بحث کنان از رایی که آمده بودن یعنی از رد پای خودشون برگشتن یا اونجایی که دوال از الاخت و قصدی از خط را به این انجنبه و هم لایش ارون یعنی اونجایی که از مادر حضرت موسی به خواهر یعنی به دختر به خواهر حضرت موسی میگه دنبال این برو برو بیم کجا میره در قرآن نگفته که معنی قصده چیه ولی ما میدونیم که القصد چیه یا کاربردهایی داره اما گفته که من چرا قصده برای تعریف میکنم گفته در کلا نقص فعلایی که من انواع رسول من نصب بطبه فعاده که و جاعه که فیها در حقه و موعظه که و ذکر للمومنی هر یک از فرگادشت انبیای قبلی رو که برای تو بازگو کردیم چیزی که دلش را فعاد البته اینجا دل خیلی سخته که همون فعاد باشه فعاد کلمه سخت پیچیده ایه دلت را بدان محکم گردانیم و در این اخبار برای تو حقایق و برای اهل ایمان پند و تذکری آمده است. این اون آیه‌ای که میشه با کل بحثایی که قبلا درباره داستان شده بود مقایسش کرد. گفته که من فؤاد تو رو محکم میکنم. فؤاد به معنی دله یا اون جایی که دل چیزی وارد قلب میشه. خیلی کلمه سختیه. چون ما شبیه قلب و صدر و سینه هم هست. و اینا چیزای خاصی یعنی اینا مداخل خاصی هستن برای چیزای مقایسه این کلمه یعنی مقایسه کاربرد کلمه فؤاد مثلا مقایسه اون با بقیه آیات و با احادیث و جایگاهش در حالی میشه خیلی چیزا رو روشن می‌کنه اتفاقا چرا ممکنه چون شما فؤاد در زبان فارسی کاربردای در زبان فارسی هست یه جایی از قلب هست که چیزها در اونجا وارد میشن و اونجا محکم میشن در حقیقت اگه ما یه عقل داشته باشیم یه قلب داشته باشیم فؤاد جایی که این دوتا رو محکم میکنه فؤاد اون چیزی که در فؤاد محکم میشه بدن منجر به رفتار میشه اگه تو با فؤادت به چیزی اعتقاد داشته باشی متناسب اون عمل تو چجوری عمل میکنی؟ تو چیکار در زندگی واقعی چجوری عمل میکنی؟ این همون چیزی که در فؤادت داری همون چیزی که در همون ما به همین اعتقاد داشتمون بله بله مثل اونه البته یقین یه کلمه فلسفیه اینو نباید با هم یه قاطی کنیم یعنی اونو باید ببرید ببینید توی داری اون متنی که داری می‌نویسی یا سخنرانی که داری می‌کنی یا متنی که داری می‌خونی این عرفانیه یا فلسفیه یا قرآنیه موقعی که داری راجع به قرآن حرف می‌زنی یه بحث داری یقین موقعی که داری راجع به تو احادیث یه بحث دیگه داری تو ادبیات عرفانی یه چیز دیگه است تو فلسفه یه چیز دیگه است بدون اینکه بخوام از این سوار این کلمات بشم و راجع به اینا بحث بکنم میخوام فقط شما همین رو در مورد فؤاد بدونید خداوند گفته که من این قصه رو براتون تعریف میکنم قصه رو که براتون تعریف میکنم تو اینجوری میشی من قصه ای به تو میگم تو نتیجه یه جوری شبیه شفقته که به کاتارسیسه که یا شبیه شهاده میخوام میگم اونه ارسطو گفته بود که وقتی نمایشی میبینیم روی صحنه یا سرودی میشنویم این ما رو تصفیه میکنه یعنی مثلا یه ماجرایی هست میبینم از بابت اون گریه میکنم و تبدیل به آدم خوب میشم میدونید کاتارسیس دیگه امروزه یه روش روانشناختیه ولی خیلی برای یونانی ها برای ما قابل درس نیست ما متوجه نمیشیم چقدر یک نمایش میتونه یه انسان بدوی رو تحت تاثیر قرار بده یه نمایشی هست به نام ایرانیان که ممکنه خونده باشی، حتما احوالش شاینیم. یه آیس پولیسیه که این نمایش رو نوشته. نمایشم خیلی ساده است. شما الان نمایش رو می‌خوید، خودش این نمایش چرا میتونست اینقدر اثر بذاره؟ فقط مادر کوروشه که داره خبر شکست خوردن فرزندش رو میشنوه و نزوه میکنه، گریه میکنه صورتش. همینه. این نمایش در یونان ممنوع بوده. این نمایش بعد از اینکه روی صحنه میاد در یونان ممنوع میشه. هرچند که بزرگ شکست در اون شکست کوروشه، شکست ایرانیاست. ولی مردم یونان همین که میدیدن مادر کوروش داره شروع میکنه به گریه کردن، شروع میکنن به گریه کردن. و این اصلا به نظر یونانی‌ها یا به نظر سیاست گذار صدا و سیمای جمهوری یونان اصلا چیز مناسبه بود. تو برید دشمن چرا باید گریه بکنید؟ میخوام بگم خیلی حساسیت برانگیزه موقعی که ارسطو داره کاتارسیس، یه چیز کاتارسیس یه چیزیه اونجا، یعنی تو یه چیزی رو میبینی و منقلب میشی. مثل اینکه الان چجوری مثلا ما که اینجا نشستیم هممون یه جور خاص که لباس می‌پوشیم، هممون اونجوری لباس می‌پوشیم که در یه کل اون ماجرای رسانه هست که باعث شما شدی لباس بپوشیم چیزی بخندیم چیزی کل اون تو نمایش بوده. خدا من در قرآن میگه که من به تو قصه میگم و تو قصه رو که می‌شنوی این فؤادت محکم میشه، همونجوری عمل می‌کنی. خیلی شبیه و البته خیلی فرق می‌کنه با اون ایده‌ای که افلاطون از تربیت داشت، تربیت واسطه قصه داشت و ارسطو از تأثیر قصه داشت. البته چیز دیگه هم هست، میگه برای اهل ایمان پنده و تذکره. فواید دیگه هم برای قصه گفته شده. مثلا در سوره هود گفته که الف لام را کتاب الحکمت آیات و ثم فصل فصلت من لدن حکیما خبیر. این کتابی است که آیاتش استحکام یافته، سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه است. اینجا داریم میگه که چون ببینید قصه ها قصه هایی که در قرآن هست مقایسه میشه همواره با قصه ای که اهل کتاب و دهریون میگفتن. دهریون ایرونی ها هستن. اینا برای خودشون اون اساطیر الاولی که در قرآن اومده منظورش اینه، این که دارم من دارم بگم این قصه هایی نیست که ایرونی ها تعریف میکنن. چون موقعی که از امام صلی الله علیه و سلم آیات رو میخوندن و بعد قصه هایی هم تعریف میکردن، یکی از روش هایی که با حضرت محمد مبارزه میشد این بود که میگفتن قصه، چون قصه های ایرانی رو تعریف میکردن، اصلا کسایی معروف بودن به این کار، میگن قصه های ایرانی تعریف کردن که اینا جذابتره. علت اثرگذاریش هم اینه که در جهان کشوری وجود نداشت، یه ایران بود و یه روم بود و بقیه دوروبرش بودن دیگه، یعنی عربستان یه مهمی نبود. جالب بود که عربستان اصلا اینقدر مهم نبود که ایران و روم در موردش بجنگن. ایران و روم با هم، فقط ایران و روم با هم میجنگیدن دیگه. تاریخ این رابطه ای که ایران داشته با روم داشته، تمام شرق مثلا ایران بوده، تمام غرب کلتی باریکتر روم بوده، اینا سر یونان و مصر با هم دیگه میجنگیدن. وقتی که تعریف یه جور مرجع بوده ایران، وقتی میگفتی که ایرانیان اینجوری اعتقاد دارن، بقیه با یه تصوری، نه تصوری که الان داریم، مثلا تصوری که مثلا در 1970 نسبت به آمریکا وجود داشت در جهان، 80 90 همه دانشمندا اونجان، همه فیلسوفا اونجان، سینما اونجا، یعنی یه امریکایی بوده برای خودش ایران. وقتی یه نفر تعریف میکرده یه قصه ای هست که ایرانی ها تعریف میکنن اینجوریه دیگه، احتمالا خیلی تعجب میشده موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. یا شما آیاتی دارید که میگه که با اونا ننشین، خطاب به بعضی از خلفا و بعضی از شخصیت های از صحابه رسول خدا، شما اونا میرفتن با یهودیان و نصارا، مسیحی هایی که نصاری بودن میشستن، اونا قصه هایی تعریف میکردن و قرآن همه اونا رو تایید نمیکنه. داره میگه که من بعض از اون قصه ها رو تایید میکنم، اساس رو اولی که اصلا نیستم، این رفتی به اون چیزی که ایرانی ها تعریف میکنه ندارم. اینایی هم که تو ادیان ابراهیمی از طریق داره گفته میشه، اینا رو بعضی رو تایید میکنم، بعضی رو تایید نمیکنم. میگه بنستخ رو رب بخشتان ما توب و الیه و این که از قرارداد دارید آمادش بکنید، سبد سور رو باز کردید تا شما را تا مدت معینی از مواهب زندگی نونا به خوبی بهرمند سازد، به هر سال فضیلتی به نقدر فضیلت سازد و اگر از این تمام بگرم شدید من بر شما از این شن نزولش در مورد کسانی که میرفتن. بله نه 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 نوشتم نمیدم نمیشتم. در سوره یوسف میگه که آیه 111 لقد کان فی قصصهم عبرة اولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تفتقن لدین بین یدهی هم و تفسیر کل شنه و خودم رحمتان لقوم المؤمنین. براسی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تحقیق آن از کتابهایی است که از پیش بوده. یعنی میگه من اینجا قصه رو براتون در واقع داره قصه های پیشین رو تصویر میکنه و روشنگر هر چیز تا برای مردمی که آمدن رهنمود و رحمتی. یا آیه سه میگه چقدر این آیه قشنگه: نحن نقص علی که احفر القصص به ما اوهینا الی که هذا القرآن ان کنتم من قبل اصلا لمن غافلین. ما نیکوترین سرگذشت رو به موجب قرآن به تو وحی کردیم، بر تو حکایت میکنیم و تو قطعا پیش از آن بیخبر بودی. که این بیخبر بودی خیلی راجبش تفسیرهای مختلف هست که چی بوده، از چی بیخبر، آیا از قصه های قبلی بوده، از حقیقت قبلی بوده. و من برمیگردم به قصه از یوسف علیه السلام: نحن نقص علی که نواهان، یعنی که براتون گفتم. آهام، برام خیلی مهم بود که این آیه رو براتون بخونم. فرمودن که نحن نقص علی که نبعهم بالحق انهم سیست آمن و برد هم و زدنا هم خدا. ما سرگذشت آنها را به حق و راستی برای تو باطو کردیم. یعنی میگه قصه هایی که درست بود برای تو گفتم، این قصه هایی که گفتم امضای اون قصه هایی که قبل شدید، بقیه رو بذار کنار. همان آنها جوانان بودن که به پروردگار ما و ما برگردشون افسودیم. که من منظورش آره اصحابی کرد. خیلی خوب، موضوعات خاصی در قرآن برشمرده شده. من دارم میام به سمت آخره بحثم. مثلا ماجراهای گذشته آدم و حوا و فرزندانشون، ماجراهای طالوت و جالوت و ذوالقرنین و قارون و اصحاب کهف که ماجراهایی است که مربوط به انبیا نمیشن، اشخاصی گفته شدن. ماجراهای معاصر حضرت محمد بوده، مثلا از هجرت و جنگ و بعد جنگ بدر و احد و هنین بوده. ماجرای پیامبران در کتاب اومده، یعنی حضرت موسی و نوح و حرف دوم یوسف و اینا در قرآن اومدن. اما چیزی که میخوام الان روش تمرکز بکنم نه موضوعاتی که قرآن بهش پرداخته، بلکه این سه شیوه قصه‌گوییه که حسب عقلیه. این سه شیوه همونطور که گفتم قبلا در کتاب‌های مقدس قبلی وجود داشته و البته اینجا مجموع شده. میخوام راجع به این حرف بزنم که چطور این فرم‌ها هر کدوم معنای هستی شناسانه خاص خودشو داره. خود فرم داره یه چیزی به تو میگه، خود فرم، نه اون چیزی که با این فرم گفته شده. خود این شیوه تعریف کردن چی به ما میگه؟ این البته ما برای این کار ما ایرونی ها زحمت زیادی نکشیدیم. به نظر ما صنایع هم دیگه، یعنی شیوه های به کار بردن زبان، تکنیک هایی هستن که شعر اون داستان رو قشنگ میکنن. یه همچین تصور وجود نداره، یعنی در اروپا هم اینجوری نیست. مثلا شما اگه یه نفر بگه سر به چمان من چرا مل چمان نمی کند، همدون گل نمی سود، یاد چمان نمی کند، بگه سر به چمان چیه، احتمالا دو جور پاسخ می شنید. اگه طرف شاگرد شفیق کفکنی باشه، شفیق کفکنی باشه، میگه این اضافه استعاریه، درست؟ همین، این اضافه استعاریه. اگه یکی باشه که اهل تاریخ و فلسفه و حکمت و اینا باشه، درباره سرف با شما حرف میزنه. یه ببین سر درخت مقدس زرتشتیانه، ما یه سر به شهید داریم، اون سری که در کاشان کاشته بودن و خلیفه عباس قحطش کرد، بعد از اون ما سر به شهید داریم. این درخت سمبل سبزی در تمام طول سال سبزه. این درخت نمیشکنه، وقتی باد میاد کج میشه. این درخت میوه نمیده، خودشه و خودش. و وقتی گفتی سر و چمان من شما مل چمان نمی کنم، یعنی معشوقتی همچین ویژگی هایی داره. داری تعویل میکنی، سر و تعویل میکنی. و هر دو شیوه هم وجود داره. یعنی اگر مثلا جناب دینانی اینجا باشه بهش بگی سر و چمان من شما یعنی چی، میگه ما چرا راجبش سر و حرف میزنیم. وقتی از ادبیات فارسی راجب سر حافظ میگه سر، میگه منظورش چیه، این چه جور معشوقیه که ما در مورد سر و حرف میزنیم. یه خورده کم سوادتر باشه، مثلا چه میدونم در واحد جنوب برامین اگر استاد دانشگاه باشه، میگه سر به خاطر اینکه قد بلنده به معشوق نسبت داده میکنه. این نیست. وقتی شاعر میگه سر، منظورش معشوق خاصیه. بچه ها میدونی مشکلی این وسط مشکل ما چیه؟ مشکل این وسط اینه که اینا از هم چرا جدا شده؟ مگه من یک سر به چمان ندارم؟ من یک سر به چمان دارم دیگه. باید بتونم بگم این استعاره از خود، از اون طرف میگم تعبیر اینا به هم چه رفتی دارن؟ اگر غیر از این باشه ما دو تا سنت بحث کردن در مورد یک سند و یک چیز داریم که اینا هیچ وقت همدیگه رو معنا نمی کنن، از هم جدا می افتن. یعنی هیچ وقت هیچ کس نمیگه استعاره یعنی چی و حالا این استعاره که ما اینجوری تعبیرش می کنیم چه معنی میده. تو اروپا اینجوری نیست. شما یه وقت چیز داری، شما یه رساله کوتاه داری از ژان رپوسو در مورد زبان، چیستی زبان. اونجا راجع به زبان‌های بومی یه بحث بسیار کوتاه کردن، مقاله خیلی مهم نیست، یه کتاب رسمی صفحه غیر مهمه. یعنی الان دیگه راجع به این بحث میخواد بگه که حق زبان چیه. یه پژوهش بسیار کوتاه و پر از مغلوط داره، مغلوط بودنش اینجا مهم نیست. توجه کنید درباره این که زبان‌های بومی چطور عمل می‌کنن. اونجا به این نتیجه میرسه که داره میخواد به یه زبان چیه، اونجا به این میرسه که اون چی که در قلب زبان وجود داره استعاره. استعاره نه یک صنعت ادبی بلکه مکانیزم زبانه. این صورت همچنان ادامه داره. میدونید مثلا شما کتابی داری 8-9 سال پیش کتابی چاپ شده از دویستان به نام استعاره، اونجا راجع به این موضوع بحث کرده که استعاره چجوری قلب زبانه. یا مثلا شما تو اون زندگی در دوران متن از پول ریکورد که زمان ما خیلی کتاب مهمی بود و خیلی میخوندیم، یه بخش مهمی از اونجا رو راجع به استعاره بحث که استعاره چیه. میخوام بگم ببین چجوری راجع به استعاره بحث میکنه. اینجا دیگه استعاره یک صنعت ادبی نیست، بلکه یک صنعت یا یک شیوه به کار بردن زبانه که به ما میگه ما چجور آدمایی هستیم. تو مقدمه صور خیال شفیق کسکنی میگه که ببین تمام استعاره و کل معانی مثلا بدی رو میتونی ذیل تصویر بیاری. یعنی تلاش کرده اینو جمع کنه، بهش معنا بده چجوری ما تصویر میساخیم و تصویر برای ما یونه چی بوده. یا مثلا در مقدمه که خمیسه بر معانی بیان داره، این یه قدم کوچیک مهمه، میگه که شما اگه صنایع بدیعی شاعرای مختلف و در دوره‌های مختلف ما هم دیگه مقایسه کنی، خواهی تونست یه جور تاریخ تحولات ادبی یا تاریخ تصویر پردازی رو ثبت کنی. ما این کار البته نکردیم. اگر این کار رو میکردیم اون وقت چی میشد؟ من یه مثال براتون بزنم. میگی سر به چمان من چرامل چمان، یه شما یه استعاره، یه اضافه استعاری اینجا دارید. تصویر پردازی در زبان فارسی هرچند که از دوره خراسانی دور میشین غلبه به جای تشبیه غلبه با استعاره است. و همینطور که به دوره معاصر نزدیک میشین، مثلا در دوره هندی شما تصویر پردازی ها فرق میکنه. به نیما که میرسی نیما میگه نیما دیگه برای نیما تصویر سازی استعاره و تشبیه نیست. میگه من دارم مثلا یه کنده ای که دیشب آتش گرفته یه تصویر دیدم، همونجوری دارم این جنگل رو میرم، این یه حسی در من ایجاد میکنه. اون تصویری که اون حس رو در من ایجاد کرده برات میسازم، مثلا کنده که در جنگل داره میسوزه، این حس در تو هم ایجاد میشه. شما کسی که در دوره‌ای که غلبه تصویر پردازی توش با استعاره است، احتمالاً مردمان متفاوتی هستن، یعنی احوالات مختلفی دارن. با کسی مثل نیما که داره وقتی از تصویر استفاده می‌کنه، از کلمه تصویر استفاده می‌کنه، منظورش همون چیزی که می‌بینم، همون جزئیاتی که دور هم دیگه هستن، جنگل و شب و نمی‌دونم نمناکی و یه آتشی که دیشب روشن بوده و الان خاموش شده، بویی داره نشون میده دیشب یه نفر اینجا بوده. یه حسی به شما میده. هر کس شما رفته باشه، یعنی دیدید تو جنگل رو رفته باشه، همچین چیزی دیدی. یه اجاق به قول نیما، یه اجاقی که دیشب داشته میسوخته و الان فقط خاک سرش مونده. این دو جور زندگیه. شما تاریخ خودتون رو که میخونید، تاریخ احوالات ایرونی ها رو که میخونید، متوجه میشید که ما چجوری از یک جور تمدن رازآمیز که متناسب استعاره پردازیه، از مشروطه به این طرف کم کم تبدیل شدیم به آدمایی که یه خود عرفی‌تر به جهان نگاه میکنن و البته مثلا تصویر پردازیشون شبیه اون چیزی که عشقی توی شعرش داره. این بهشون میگه من یه جور دیگه دارم تصویر پردازی میکنم. و نیما تو مقدمه‌ای که بر افسانه می‌نویسه، افسانه خودش می‌نویسه، میگه من همونجوری که عشقی شعر می‌نویسم شعر می‌نویسم، منظورش اینه که من تصویرای تازه دارم. مثلا شما شعر مثلا سه تابلو مریم رو که همین امروز برادر سرچ کنید بخونید، می‌بینید این تصویر پردازیش با تصویر پردازی که مثلا ما از حافظ و سعدی و نمیدونم مولوی دارید فرق می‌کنه. این می‌خوام بگم این نشده به خاطر اینکه ما رو روی این چیزا کار نکردیم، به خاطر اینکه ما همیشه حساب صنایع رو از حساب تأویل کردن یا هستی شناسی یا اندیشیدن یا فکر کردن به حق معنای این استعاره چه جدا کردیم. ما گفتیم این استعاره است، یا گفتیم سر چیه اونو تأویل کردیم. اینا رو اگر یه وقتی با هم ببینیم، اون موقع میتونیم یه جور تاریخ بر اساس تاریخ ادبیات خودمون، یه جور تاریخ احوالات خودمون، تاریخ احوالاتی که شاعر نوشته اونو ثبت کرده، چون قرار شده ما قرار گذاشتیم معنی یا توافق داریم که شاعر احوالات مردم دوران خودش رو ثبت میکنه. ها شفیع کتکنی گفتم بله 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 بعدن میگم مثلا توی سرشناسی، همین سرشناسی میتونه صوفی هم این کار ادامه داره میده. بله داره این کار میکنه، اما هنوز ببینی شفیع کتکنی فیلسوف نیست. مثلا شما میدونید هر کتاب از صفحه کتنی باشین، صفحه 28 یا 29 یا 33 مثلا یه جمله از ویتکنشتاین میده، اون جمله مشهورش که زبان تصویر ایجاد میکنم اینا که همه تحرمه، ولی همین اندازه هست، ولی همین اندازه هست. یعنی این کار رو بایستی کسی میشد که یک طبع فلسفی تری داشت، ولی خود به ما میده. مطمئنا همینطوره، بالاخره میدونید کل ساختار پژوهشی ما، یعنی ادب پژوهی ما از قزوینی به این طرف تحت تاثیر مثلا سبک‌شناسی مرحوم بهاینا، تحت تاثیر شیوه‌های پژوهشی غربیه و اونجا این هست، یعنی یک سنت زنده‌ایه. پس این موضوع اینجوری نیست که وجود نداشته باشه در جهان، کسی نمیده با زبان فارسی این کار، برای زبان فارسی کسی این کار نکرده. بله شاید کسی این کار کرده، ولی برای که این کار به نتیجه برسه باید یه نفر که اهل فلسفه است این کارو بکنه، احتمالاً این کسی که این وسط وایساده باشه، وسط ادبیات و فلسفه باشه، این هم که بتونه تاریخ فرهنگی و تاریخ روحی ما رو بگه. و تا زمانی که این کار نکنیم، من به شما بگم این اتفاق نمیفته. این تا زمانی که ما یه همچین شخصیت یا همچین فرهنگی نداشته باشیم، تاریخ فرهنگی و تاریخ روحی ما، تاریخ احوالات ما عینی نمیشه. عینیت به معنی وسط کلمه دارم میگم دیگه، چون صنعتی که تو به کار میبری یا شعری که می‌نویسی عینی شدن فرهنگته، متعین میشه، عینی میشه. کسی که تاریخ اینو بنویسه، یکی که این وسط وایساده باشه بتونه اینا رو جمع بکنه، احتمالاً میتونه تاریخ احوالات و تاریخ مهم رو بگه. من گفتم که در قرآن تشبیه این دیگه حس عقلیه، تشبیه گفتگویی مثلا اشاره وار وجود داره. قصه اشاره به مثل قصه باقی که در آتش میسوخت، یادتون هست اون باقی در آتش میسوخت دیگه، دو تا برادران یه قصه آره، اون میگه نمیدونم بیا صدقه بده، میگه صدقه نده، بعد باقیش میسوخته. یا ذوالقرنین داستان های اشاره بر اساس اتفاقا این قصه باقی در آتش میسوخت یا ذوالقرنین، اصلا قصه باقی که در آتش میسوخت کسی معلوم به هیچ کس نیست، یعنی کاملا یه تمثیله. قصه های زیادی داریم که تلمیحی هستن، مثلا این اشاره که حضرت مثلا نوح گفت فلان، یا مثلا قصه کوتاه هود، یا مثلا اون پیامبری که یه شطوری رو به عنوان معجزه، اینا قبلا در به صورت مفصل در کتب قبلی وجود داشته، ما اینجا فقط بهش تلبیه اشاره میکنیم، یه اشاره تو قرآن که اون قصه یادته اون قصه و بعدا تفسیرش رو کرده. و یک بار هم ما قصه کامل داریم، قصه از یوسف. قصه از یوسف به معنی ادق کلمه کامله، قصه از یوسف به معنی ادق کلمه، یعنی از خواب شروع میشه تا تعبیر خواب میره. خود از یوسف میگه اکنون خواب من تعبیر شد، و بعد شما آیات بعدش رو در سوره از یوسف در نظر بگیرید، این حزب الله هم الغالبون تو همون قصه، این یه قصه تعریف در مورد غالب شدن دینداران، بلکه آخرش میگه اصلا هو الظلام هم الغالبون. در حقیقت میخوام بگم که خود قصه رو که تعریف کرده هیچ قبل و بعد انگار داره به نفع هستیش من داره میگه این قصه رو برای تعریف کردم، قصه نمونه واره، ولی این قصه میگه هستی چجوریه، هستی از حکومت من شروع میشه، من تعیین کردم چه اتفاقی بیفته، خواب از این صبح که دید ستارا دارم بهش سجده میکنم. این قصه ابتدا و انتهایی داره و انتهاش هم من رقم میزنم و صورت بعدی قصه گویی هم همون فرم پاشانه. تعداد زیادی ما قصه داریم که همینجور پخش شدن توی چیز، درسته؟ تو قرآن پخش شدن. مثلا اول قصه که در قرآن گفته میشه قصه در سوره بقره، قصه آدم و حوا که از قبلش میگه خداوند با فرشتگان شروع کنه به سخن گفتن، فرشتگان ما هم میگه. این همینجوری در سراتاسر کتاب هست، یعنی شما تو جزء 30 چون یه گفتگوی بین خداوند و شیطان هست، خداوند به شیطان میگه که چرا سجده نکردی، میگه سجده نکردم چون من از چی؟ آره میگه من از آتشم. مثلا شما نشانه های این قصه توی جزء 30 هم دارید، شیطان گفت من انسان، اونجایی که میگه انسان از علق اومده، از یه ماده بوکنده اومده، میخوام بگم یه قصه رو که تعریف کرده این قصه در کل، مثلا قصه حضرت موسی سلام علیه یه قصه چیز یه قصه پاشانه دیگه، درسته؟ یعنی شما تعداد زیادی قصه دارید که همینجوری سرتاسر قرآن وجود داره، ریخته شده و توی قصه ها قصه داره، یه قصه رو تعریف میکنه مثلا یه قصه دیگه تعریف میکنه. من میخوام راجع به این فرما حرف بزنم، اینا چه معنی میدن؟ بله نه بله بچه هم قصه اشاره وار که در کتب مقدس قبلی بوده و در قرآن هم هست و در ادبیات فارسی رواج فراوان داره و براش اسم گذاشتن، گفتن این تلمیه یا تزمینه، خود تلمیح داشتن یه دلالت بسیار مهم هستی شناسانه داره. تلمیح داشتن میدونی یعنی چی؟ یعنی من سنت دارم. وقتی تو در یه بیت کلمه حضرت یوسف رو میشنوی، به کلمه جمع رو میشنوی، شاعر داره میگه که من یه تاریخی دارم ها، من یه سنتی دارم ها، این بیت حامل کل اون سنته، من یهو نیومدم، یه سابقه ای دارم، بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دارم، بسم الله الرحمن الرحیم و در این تاریخ سنتی دارم. در قرآن تلمیحات داره به تو چی میگه؟ آیه تو براتون خوندم، داره میگه از بین همه قصه، اولا که من سنت دارم، از اول من در جهان حضور داشتم، پیامبران رو آوردم، کتابای آوردم، قرآن سنتی داره، یه پشتی داره، تاریخ داره، منم تو اون تاریخ بودم، بعضش رو امضا کردم از این حرفایی که زدم، بعضش رو امضا نکردم. در سوره اومده که چه میدونم وقتی که دو دخترش رو جناب لوط برد به یک سرزمین دیگه، دختر بزرگی گفتش که ای بابا اینجوری که از پدر ما خیلی خانواده خیلی مهم بود، اینجوری که از پدر ما چیزی باقی نمید، از ما چیز همه قوم مردن، چرا بکنیم چه نکنیم؟ شراب تهیه کردن بعد به جناب لوط دادن و خواهر بزرگه ازدواج کرد و بچه داشت. فرداش هم خواهر بزرگه گفت چرا ازدواج کردی؟ منم آده ازدواج، منم آده بچه دار بشن، میگه اونم ازدواج کرد. از این قصه ها داریم، این قصه ها تو سورات داریم، این برای ما تکان دهنده است، باورمون نمیشه. قرائن زیادی هم وجود داره، مثلا شما ببینید در تورات قصه حضرت داوود و حضرت سلیمان که راجبشون بحثای شرم‌آوری هست تو تورات، اینا تو اول پادشاهان و دوم پادشاهان اومدن، یعنی در اول سموئیل و اول انبیا نیستن. در این حال به نظر تورات اینا پادشاه هم، در قرآن اینا پادشاه نیستن، اینا پیامبرن، پیامبر و پادشاهان، که یه بحث بسیار مفصله. اصلا دیدگاه ما نسبت به پیامبر و پادشاه دیدگاه خاصیه، تو در شاهنامه فردوسی هم شما اونو میبینید، یعنی ما ایرانی اصلا یا مسلمان یه جور خاصی به پادشاهی و نبوت نگاه میکنن، اینجوری نیست در تورات. در تورات اینجوری، در تورات سلیمان یه پادشاهی، پادشاه خوبیه، بعدا هم
به واسطه عشقی که به یکی از همسرانش داره شروع میکنه بوتش اون زر میپرسته، اونم میپرسته مثلا، که البته سر در دنیای شده در قصه عاشقان، قصه عاشقانه جالبی بشه که یه نفر از خدا برگشت و بوتی پرستید. شما تأثیر رو تو چیز میبینید ها؟ تأثیر همین قصه فارسی رو توی علیوش فارسی میبینید ها؟ کسی که زنار میبنده دینش رو عوض میکنه، تأثیر این اسرائیلی رو میبینید. ولی میخوام بگم که قرآن اینا رو تایید نمیکنه. تلمیح داشتن یعنی داره در یا عزیز من، ای مخاطب من، ای بنده، ای رسول، من سنتی دارم و این سنت به تاریخی دارم و این تاریخ رو البته بعضی وقتا تایید میکنم، بعضی وقتا تایید نمیکنم. تلمیح برای ما بسیار بسیار مهمه. یعنی شما تاریخ تلمیحاتو که میخونی متوجه میشید. مثلا یکی از مسائلی که تو تاریخ تلمیحات متوجه میشید اینه که شعرهای ما مدام به نحو برابری به سنت زرتشتی یا قصه های خودش و به سنت قرآن تعلیم، انگار اینا یه چیز هست. میگه من تاریخی دارم. این بحثی هست که در مورد ایرانی بودن و اسلامی بودن و جدا بودن این میشه. این مطلقا این مسئله جدیده. این کسی که فردوسی شاهنامه میخونه اساسا تصور جداگانه ما از اسلامی بودن و ایرانی بودن نداشتیم و خود همین تعلیمات هم نشون میده که ما به نحو برابری با جمشید و یوسف مثلا علیه السلام هی داریم ارجاع میدیم. یعنی ما اینا رو در حقیقت یک کاسه کردیم. وقتی میگیم من در ادبیات فارسی تلمیح دارم، یعنی من اینا رو تبدیل به یک سنت کردم و البته با تلمیحی که ما اینا رو تبدیل به یک سنت کردیم. یعنی شاعری که تلمیح داره کل سنت رو فرا میخونه و البته در مورد خاص ما کل این دو سنت در خودش جذب میکنه. با شعر فارسی که تو میتونی بدون اینکه مسلمان بودنت لگد بزنه به ایرانی بودنت یا ایرانی بودنت لگد بزنه به مسلمانت، هر دو تو امان باشی. به همین خاطر که تو یه تمدن خاصی هستی در بین کشورهای عربی، یه تمدن، یه چیز ویژه این وسط هستی. یعنی تو مصری نیستی یا مثلا عربی نیستی، تو ایرانی هستی، یه وضعیت خاصی پیدا میکنی. و از این فراتر برم، تلمیح یک صنعت ادبی است بلکه شیوه ای از تاریخ داشتن به طور کلیه. و یه چیز خاص بهتون میگم، شما میدونید کسی که بخواد تاریخ علم رو در ایران بنویسه به شما خواهد گفت که مکانیزم سنت علمیتون، نه در ادبیات، مثلا در پزشکی طبابت، مثلا در شیمی تلمیحه. ببینید شما چجوری کار علمی میکنید. شما موقعی که میخواید یک کار علمی بکنید، یه شیوه، یه نظام یا ارجاعی دارید، یه نظام مطالعه کتابخونی و ارجاعی دارید. چرا ارجاع میدی؟ موقعی که ارجاع میدی میگی که من در این مقاله یه چیز من اندی نمیگم، من یه سنت، از پس یه سنت علمی دارم با تو حرف میدم. چقدر علم ارزش داره؟ به واسطه یه ارجاع دادن تو کل ارزشی که علم حائز اون هست احضار میکنی. من سخنی به تو میگم و علم این سخن رو تضمین میکنه. چجوری میگی من علم این سخن رو تضمین میکنه؟ چجوری کل تاریخ علم رو میاری پای حرف خوده؟ چجوری تو تبدیل میشی به کسی که پشت داری؟ چجوری تبدیل میشی به خود انسان، کسی که صاحب علم هست؟ نه مومن کسی یه مقاله نمیشته. اینجوری که ارجاعات داری، ارجاعات خیلی مهمه. هرچند که مثلا تو 20 سال اخیر ببینید خیلی مثلا در کشورم، نه فقط در کشورم ها، همه جای خیلی فاسده. یعنی این ساختار دیگه طبیعی بهش تعاوض بده. من آخرین باری که فوش دادم به اجازه زمانی بود که یک کتابی دستم اومد، کتاب بسیار خوبی هم بود، تعداد صفحات یکی از مقالات 30 صفحه مقاله بود، نمیدونم مثلا 80 تا ارجاع داشت. یعنی که تو فقط حروف رفت رو نوشتی، یعنی غیر از این فقط فساد عصب رو مثلا خودت گذاشتی و کلش این با این کار ندارم ها، با خود ساختار ارجاع، ساختار ارجاع خودش به خودی خود، نه اینکه کجا خراب شده. در سنت شما، یعنی مثلا شما برید 100 سال قبل چه جوری ارجاع میدن، ارجاع پاورقی نبوده که، اینجوری ارجاع میدن. تو تلمیح داشتی، یعنی کسی که طبیب که می‌خواسته کتابی بنویسه در مورد مغز مثلا به اون فیلسوف یونانی یا به اون نمیتونه. در حقیقت میخوام بگم که تلمیح سازوکار سنت علمی شاید. تلمیح یک صنعت ادبی، تلمیح ساختار و سازوکار و مکانیزم تاریخ علمی و تلمیح از نقطه نظر هستی شناسانه به تو میگه تو تاریخی داری، تو انسان هستی و این تاریخ البته پرباره، پر از معانی است که با اتصال با معانی تو این معنا رو داری. این که قرآن تلمیح داره و این که در ادبیات فارسی تلمیح بسیار بسیار اهمیت داره، گویای اینه که گفتم این جمله رو که ادبیات فارسی مطلقاً گفتم دیگه مطلقاً تحت تاثیر قرآنه و البته شعر عربی، گویای اینی که ما یه تاریخی داریم. دوستان گفتن یه جور قصه گفتن وجود داره که اون قصه گفتن از سره. من از اول میخوام قصه بگم. نمونه سوار قصه از یوسفه که از خواب شروع میشه و به تعبیرش منجر میشه، بعدم قضاوت هایی در مورد جهان میکنه خداوند. این آیات بر از قصه آیات بسیار مهمی هست. برادرش هود گفت کم نپوشید، برادرش خودم گفت یه چند تا پیامبر رو مثال میزنه و بعدم راجع به جهان قضاوت میکنه و اونجاست که از ملکوت حرف میزنه، یا ملکوت به قول مسیحی ها، به قول ما اونجاست که از آخر زمان حرف میزنه. دوستان تمام مثنویای ما همینطوره، تمام مثنویای ما همینطوره. مثنوی ساختار ثابت داره. چجوری شروع میشه؟ مثنوی از مناجات با خداوند شروع میشه، درست؟ بعد در شأن رسول چیزهایی میگه، بعد میگه من چرا این کتاب رو نوشتم، بعدم قصه رو تعریف میکنه و در نهایت هم نتایج از قصه میگه. در حقیقت قصه محفوف به یک آغازی است که اون آغاز جهانه. شاعر داره میگه مثلا فردوسی تو شاهنامه، چون دو تا مثنوی داریم که اینا با بقیه مثنوی ها فرق میکنن، یکیش که اصلا یه مجنون نوشتشون، یکیشون یه چیز دیگه است، مولوی نوشتشون، یکیش هم فردوسی نوشته دیگه، یعنی پدر. شما اینو بدونید هیچ بیتی در زبان فارسی نیست که تحت تاثیر شاهنامه فردوسی نباشه. نه فقط ما حرف زدنمون تحت تاثیر شاهنامه فردوسیه، بلکه اگر جایی بود من سخنون راجع به فردوسی بود بتونم گفتم، همین الان بتونم گفتم چجوری اصلا مشروطه متقین ورود ما به مشروطه، ورود ما به دنیای جدید با شاهنامه بوده و قرآن تاریخی شد. من دارم اون دست سابقه این بحث روی موضوع کار کردم. در فردوسی که روشون میشه در مورد عقل و خرد هر شروع میکنیم به صحبت کردن، جالبه که اصول کافی از کتاب عقل شروع میشه، بعد راجع به این حرف میزنه، بعد راجع به خداوند حرف میزنه، بعد راجع به حضرت محمد حرف میزنه، بعد میکوبه روی میز و میگه امیرالمومنین، روی امیرالمومنین تعصب خاصی داره، چند بیت ولی تعصب خاصی داره. ببینید داره هستی رو از اول یکی یکی به تو میگه. میخواد این قصه هایی که من این وسط تعریف میکنم، این قصه ها توی جهانی هستن، یه اصلی داره ها، این جهان یه ابد، یه ازلی داره ها و یه ابدی داره ها و همه این قصه که دارم برای تعریف میکنم یه قصه نیست، این قصه ایست که نمونه از قصه اصلی. در حقیقت ساختار مثنوی در زبان فارسی ساختار هستیه. خداوند میدونید طبق عقیده مسلمی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اولین خلق، اولین مخلوقه. اصلا خداوند بوده هستیه. حدیث میگه وقتی که من مناجات میکردم با خداوند، حضرت آدم در گل بود، هنوز در بین آب و گل بود. ما ساختار جهان برامون این شکلیه، یعنی یه خدایی وجود داره که تنهاست، ما بعد یه حضرت محمدی هست، بعد همه این ماجرا، همه قصه بعد از حضرت رسوله. البته خلفا مهمن، دیگه راجع به این بحث میکنن که چرا خلفا مهمن، چون تو تاریخ نویسی ما دوستان همین کتاب تاریخ صدری و اینا یه ساختاری، ما تو تاریخ نویسی تاریخ یعقوبی مثلا تاریخ یه ساختاری داریم. این ساختار خیلی مهمه، این نشون میده ما چجوری به جهان نگاه میکنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خلفا یه مرز خاصی، یعنی مرزی هست، یعنی در حقیقت شما ساختار کتابی تاریخمون دیدین، کتاب تاریخی دیدین، بیهقی رو نمیگم چون که بیهقی از فصل پنجم شروع میشه. مثلا طبری و یهودی کتابای تاریخ ما، کتابای تاریخمون اینجور شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ انبیا، بعد حضرت محمد، خلفا و بعد پادشاهان. میدونیم برای ما تاریخ یه سر معنوی داره، حتی موقعی که تاریخ می‌نویسیم، یعنی مثلا شهروزی موقعی که میخواد به ارسطو بپردازه، اصلا یه تصویری از ارسطو بده که اون ارسطویی که ما تو تاریخ فلسفه میگیم یه چیز فرق داره. یه ارسطویی که استاد روانی که بود حمله کرد ایران گرفت. اسکندر، اسکندر نمی که اسکندر بعدا چه بلایی سرش رو برشون. اسکندر شاگرد ارسطو بود، اومد رفت مکه و مسلمان شد تا شهر روزی از این موقع داریم تاریخ میمید قضاوت رو به جهان داریم که اصلا و این قضاوت نمیتونیم بگیم غلطه، این قضاوتیست درباره هستی، یعنی باید یه جوری دیگه راجع به اون بحث بکنیم. تو اصلا ما همین کار رو میکنیم. این که شما قصه ای دارید دوستان در قرآن که داره از اول خلق میکنه، در حقیقت داره میگه که توی جهان ما، من به عنوان انسان یا ما به عنوان انسان ها، من شخصا به عنوان انسان یا ما انسان ها در عالمی زندگی میکنیم که این محفوظ به ابدی و ازلی، از ازلی مونده و عالم غیب دائما در حال نفوذ در این عالمه. اصلا هر چیزی که اینجا رخ میده، بچه ها هر چی که اینجا رخ میده، اینو از کجا میتونی در بیاری؟ از اونجا که مفاد خواب حضرت یوسف بعدن میاد تو قصه حضرت یوسف، اینه همون رخ میده. شما یه کلمه ای دارید در زبان فارسی و عربی میگن از قضا. در دوره ما یعنی الان که ما میگیم از قضا، یعنی اتفاقا معلوم هر تکی یه چیز شد، اتفاقا اینجوری شد. از قضا برای مثلا پدر و بزرگان ما اینجوری نبوده. قضا از قاف و ز و این این میاد دیگه. شما چه کلمه دیگه دارید از قضا؟ قاضی دارید، قضیه دارید. قضا یعنی چی؟ یعنی دو تا چیز که منطبق بر هم، دو تا چیزی که مال هم بودن منطبق بر هم شدن. مثلا وقتی میگی پیش قاضی، دو نفر میگن پیش قاضی، یکیشون حق داره یکیشون حق نداره. قاضی میگه این حق مال کیه، منطبق میکنه به اونها. یا موقعی که قضیه فلسفی دارید، قضیه فلسفی عبارت است از یه اثر و یه اثری، یعنی یه چیزی به یه چیزی مستند میشه. انسان حیوان ناطق هست، یعنی اینطور به هم مستند میکنید. قضا و قدر هم در ادبیات دینی ما همینطور، اینو دیگه خودتون میدونید. یه چیزی قرار بوده، یه چیزی در بی زمان، در بی زمان یه چیزی قرار بوده رخ بده برای من، اون برای من رخ میده. در واقع یه چیزی که بی زمان بوده به واسه من زماندار میشه، زمانمند میشه. ها، یعنی اینکه یه بی زمانی وجود داره و ما در درون اون محفوظ در اون بی زمان هستیم. علل اصول همه قصه های از ابتدا تا انتها، چه قبل از قرآن، چه در سوره روان که این سوره از این سوره، و چه در مثنوی های ما که از این الگو، همه مثنوی های ما الگوشون، الگوی ساختارشون، الگوی ساختارشون همین قصه از یوسفه. معنای هستی شناسانش در واقع اینه، میگه که اون شعر میفردسکی رو شدید که چرف با این اثران نفس خوش هست صورتی در زیدار هچه بالاستی یادتونه، داره میگه هر چی این پایین هست مال اون بالاست. بله بله، و البته فرم پاشان توی حافظنامه کرمشاهی اینشانه خدا باید سلامت بدارتشون، یه خود راجع به فرم غزلی حافظ حرف میزنه، میگه اصلا من نمیدونم، ما نمیدونیم چجوری در بیت اول داره تحمیلیه معشوقه، در بیت دوم معشوق دعوا میکنه، در بیت سوم مثلا غر میکنه، در بیت چهارم مناجات میکنه. دیدین چجوریه دیگه؟ یعنی توی غزل و یه غزل از حافظ که میخونی اصلا نمیدونی تکلیف این با معشوقش چیه. بعضی وقتا میدونی و بعضی خیلی وقتا نمیدونی. خودم شاید میگه این ساختار، ساختار پاشانه، اسمش بودش ساختار پاشان. من از ساختار قصص قرآن گرفته شد و قصه قرآن دیدیم میگه چیدیم پخش شده توی قرآن. اصطلاح خیلی خوبیه. شما که قصه نویس هستید با ساختار پاشان کجا مواجه میشید؟ یا شما به عنوان یه شهروند، یه آدم، چجوری قصه پاشانه، چجوری ذهن شما پاشانه؟ این در حقیقت منطبق بر قصه های پاشان، منطبق بر زندگی ما هستن، منطبق بر نظم ذهنی ما هستن. سوار تاکسی که میشید از این محله، مثلا اگر استاپ گرفته باشید، این نگران نباشید که کوچه‌ای که باید پیاده شید و پیاده شید، شروع میکنید به فکر کردن. دیدید ذهنتون چجوری از یک ماجرا به یک ماجرای دیگه میره؟ همه ما اینطوری هستیم، این ساختار ذهنه. ذهن از ماجرایی به ماجرای دیگه میره و این ساختار زندگیه. ما در یه روز از ماجرایی به ماجرای دیگه میریم، از خاطراتی به خاطرات دیگه میریم. این در دوره جدید تبدیل شده به اون چیزی که بهش میگفتیم رمان سیال ذهن، فیلم سیال ذهن، رمان سیال ذهن داریم.
ساختار پاشان در حقیقت الگو گرفته شده از ساختار ذهن و ساختار زندگی ماست. ما دوستان زندگی داریم، زندگی میکنیم و روزمون پر از مسائل نابهنگامه. هر روزمون پر از مسائل نابهنگامه. یه جمله داره، چقدر این جمله برشت نشنگه، میگه نظم چیزی که گاهی در زندگی پیدا میشه. آره بهش میگن که چرا اینجوری نمایش نامه اینجوری، میگه نظم چیزی که گاهی وقتا اون نمایش، اتفاقا اون نمایش نامه یا اون شعری که غیر منظمه اتفاقا به زندگی نزدیک تره. ما زندگی داریم و زندگیمون پر از مسائل غیر متقارنه. این ساختار غیر متقارن، عبارت غیر متقارن میتونه توصیف ساختار ذهن ما و توصیف زندگی ما باشه. به جز غزل که ساختار پاشان داره، ما بخاطر همین از ما با غزل کنار میایم ها، ما با غزل کنار میایم، غزل رو درس میکنیم. هیچ کسی که غزل رو درک نکنه، ما فقط دو سه نمونه در مورد خود حافظ، دو سه نمونه تلاش های غیر موفق بودیم که داشتن سعی میکردن غزل های حافظ رو منظم کنن، مثلا مثلا بیت ها رو جابجا کنیم یا بیت های چند تا غزل رو با هم جابجا کنیم، شاید ساختار جدید در نیومده. و بالاخره عجیب و غریبی ما که وسواس نظم داریم می‌بینیم که اتفاقا با زندگی بی‌نظم خودمون که واقعا در حق خودش بی‌نظمه کنار میایم. این ساختار زندگیه، این بی‌نظمی، نابهنگامی، این که تو در تو هستن مسائل نامتقارن و غیر همزمان هستن، ساختار زندگیه. گفتم که در قرآن قصه پاشان داریم، این بعدا تبدیل شده به ساختار غزل و البته یه شاعری هم داریم که همه ما میشتسیمش، اصلا تو سنت مصنوی ما باقی نمونده، با مناجات خداوند و نعت نبی و نمیدونم خلفا شروع نکرد. دلیل کتابت او اصلا یه از نیستان تا ما را ببویدن در نفیرم مبلوزن نایدن، یه او اوسط شروع کرده. شما البته هم دیگه خیلی کم مصنوی نمیشه میشه و مصنوی که نمیشه میشه همینجوریه، ولی در زمان مولوی این اصلا باب نبود، این یه چیز عجیب و غریبی بود. چون اصلا اومدن به چیز گفتن، میدونی چرا مولوی اینو نوشت؟ اومدن بهش گفتن که مردم عطار میکنن، مردم یعنی کسی که توی این خانقاه شاگرد ما هسته عطار میکنن و حدیقت الحقیقه میخونن. خب شاگرد شما اصلا خوب یه چیزی بنویسیم، خوب یه چیزی بنویسیم شما، خب حدیقت الحقیقه و مثلا من تو قطعه خیلی مارا همین نظم دارم، همین از آهنگ بودن. مولوی میگن دستش رو کرد تو آستینش، این قلم رو در برد و شروع کرد اون بیت های اولیه رو نوشت. چیزی شروع میشه هنگی با بشن از این چون شکاری آره نشست اون رو نوشت، در اون گفت این رو داشته باشی تا بدن نوشت و بدن برگشت نوشت. ساختار پاشان داره قصه مولوی که میگم اون مطابق ساختار بعد از قصه قرآنه و غزل های ما هم اینجوریه. این که ما غزل رو در غزل ساختار پاشان داریم، به این که ما مثنوی معنوی رو مثنوی معنوی در اصلاحی ساختار پاشان داریم، داره میگه که ما گفتیم یک جهانی وجود داره، یه هستی وجود داره که ما محفوظ در اون هستیم، یه عالم غیبی وجود داره ما رو محاصره کرده، به یک نظم عجیب و غریب یه چیزا پشت داره همه قرار میگیره و گفتیم که ما تاریخ داریم. حالا میخوام بگم که ما یا میخواد بگی که ما زندگی هم داریم. جالبی که مثنوی معنوی از قضا اون کتابیه که اگر درس عرفانی توش وجود داره، یه درس عرفانی ابال به پایینه. یا غزل اینجوریه دیگه، غزل چقدر زمینی به نظر ما میرسه؟ غزل به نظر زمینی میرسه، اصلا باید احتیاط هایی که غزل رو زمینه، موقعی که غزل میخونی باید احتیاط بکنی که بگی اون در مورد چیز نیست، اون در مورد معشوق زمینی نیست، نه یه فشاری باید به خودت بیاری بعدی آره این در مورد خدا، میدونی که الهیه ها، این در این شک نداری، ولی جداگانه میدونی، انگار که اگر فردوسی گفته امر آسمانی زمینی است اگر فردوسی گفته امر آسمانی زمینی است، خداوند در زمین خداوند حضور داره، قفل لنیس یا مولوی میگه که امر زمینی هم آسمانی است. میگه امر زمین به خاطر همین قصه هایی که مولوی تعریف میکنه، برخلاف قصه هایی که مثلا در چیز تعریف میشه، برخلاف قصه هایی که مثلا در شاهنامه فردوسی یا عادات قصه دیگه در مورد خدایان و پادشاهان نیست. یه آدم معمولیه، یعنی یه نفر که پینه دوز، این اولین بار توی قصه گویی عرفانی ما اومده، یعنی صنایعی این کارو میکنه، بعدم عطار و بعدم مولوی دیگه کلشو. یعنی تو توی صنایعی درسته که قصه هستی شناسانه هست، یه چیز قدیمی داره یا یه جدیدی داره قصه این وسطه، ولی توش قصه آدم های معمولی هم هست. مولوی کل ساختار رو داره زمینی میکنه، زمینی میکنه یعنی اینکه در حقیقت داره میگه آنچه در زمین هست آسمانیه. یک قصه در مورد مثلا چه میگه فیلدوس میگه، و بعد در قصه دوم که اون قصه رو تعبیر میکنه، معناشو میگه، تفسیر میکنه، تا میبینی که اون چیزی که رخ میده، همین میزی که من، این چایی که من دارم میخورم، امر آسمانیه. درست؟ اگه فیلدوسی به تو میگفت یه آسمانی هست که سیطره داره در زمین، مولوی یا ساختار پاشا یا غزلنویس داره میگه هرچی که خواهر من، برادر من، خانم از زاج، هرچی که اینجا داری یه چیزی اون بالاها. این سه ساختار در کنار هم دیگه به ما میگن که ما در درون یک گستره بسیار محفوظ داریم، گستره هستی شناسانه هستیم، تاریخ داریم و زندگی داریم. این حدثه در ساختارهای قصوری قرآنی اومده. خیلی متشکرم، حتی کنم از حقم بیشتر حرف دادم دیگه، میشتمم. صدت ما قرآن مقدس دیگه، یعنی به شما میگه که دنیا چی بوده و من چه کار باید بکنم، چه کار خوبه، چه کار بده. درست؟
رسی این فرمت و ما میتونیم کنم
رسته
کار کرد
داره یا مقدسه، یعنی الان میگم خیلی براتون، به نظر شما قرآن مقدسه؟ این خودش مقدسه. چرا؟ خود قرآن مقدسه، این کتاب مقدسه و چون مقدسه من به مفاتش عمل میکنم. گفته که مثلا فرشتگانی هستن، میگم فرشتگانی هستن، گفته که مواد جسمانیه، میگم مواد جسمانیه. اون چیز، اون جمله معروف امیسونه هست که میگه من دلیلی برای جسمانی بودن مواد نیدم، ولی چون از مشکات قرآن که از مشکات نوری گفت مواد جسمانیه، من میگم باشه تسلیم میشن، میگم مواد جسمانیه. چرا گفته مواد متقدر مواد ممیگی مواد جسمانی میگه که در قرآن میده، یا میگه که زکات بده، ما زکات میدیم. خب یعنی هم احکامش احکام مقدسی، هم خودش مقدسه. شعر در یونان همینه، چون شعر سخن خدایانه. هزار قصهش اینجوری تعریف میکنه، توانامه خدا میگه من چوپانی بودم داشتم میرفتم، 12 موز جلوی غاری بودن، منو صدا کردن، به من اینو گفتن، اونو گفتن، یه شاخه رو کندن، من اون شاخه رو تبدیل شد به عصای من شاید شد. این حرفا رو دارم میزنم، شاید سخن دهان خداوند در یونان. در کارها در موسا به میگه که از کجا میگه، مثلا از فامیل زن نگه، از همسایه زن، مثلا از همسایه زن بگی، یه عالم توصیه بامزه اینجوری دار به اینا عمل میکردن، متناسب اون عمل میکردن. چیزی به نام وحی وجود نداشته، همینا بوده. اون نقشی که قرآن برای مسلمان داره، یا اون نقشی که تورات و انجیل برای مثلا مسیحا داره، همون نقش رو براشون بازی میکرده. به همین خاطره که اعتراض سقراط به سروده های هومری باعث اعدامش میشه. از چیزایی که باعث اعدامش میشه همینه. چرا دارید جوانان رو منحرف میکنید؟ یه بخشی که مخالفت های زیادی با سقراط وجود داشته، یعنی تعرض نمیشه به اون که مقدسه.
شاید اون خوشحال
مهمترین دلیلی که ما برای مقدس بودن خود قصه داریم اون اتفاقی که در ایران رخ داده. البته قرائنی داریم، قرائن این طرف طرف داریم، ولی در دینکر کتاب هفتم آمده که نوشتن گفتن اون چیزی که صفایی گفتی میشه بهتر از آنچه که از مجموع اینا میشه دریافت که قصه مقدسه. ببینید که در قصه صدای مقدس تعریف، با قصه صدای مقدس هم تعریف کنیم چیز خاص داری کن. این یه چیز، این به ما یه پژوهش تازه میده. این به ما میگه که چرا اینقدر قصه، آخه این قصه فرم مقدسی نبود نباید اینقدر برای شما باید مقدمه بزرگ رو بخونید یا ببینید چه جوری بر سر قصه میجنگن. اینجوری نبود. برای ما قصه چیز مهمی نیست، قصه برای ما یه چیز سرگرم کننده. یه چیزی بهتون بگم بچه ها، میگن چرا شکلایی میتونن که چرا افلاطون یا سقراط گفته که شعرها رو بیرون کنید، نمیدونم این چه کاریه، چرا مثلا چرا سانسور میکنید؟ این یعنی که اصلا ما نمیدونیم ایران چه وضعی داشته. ببینید اگه کسی یه نظریه اقتصادی داشته باشه که غلط باشه شما باش چه کار میکنید؟ یه کسی نظریه سیاسی داشته باشه، چون میدونی زندگی ما به طور مطلق در دستان نظریه های اقتصادی و سیاسیه، چه برخوردی باش میکنی؟ همون برخورد با این شعار میانه با شعار میکردن، چون زندگیشون همون بوده. یونان رو شما نقشه یونان رو ببینید، یه کشور کوچولو پراکنده که گاهی ایرونی ها حمله میکنن اونجا، اینا رو میکشن، زنانشون رو میبرن، اسیر میکنن، گاهی هم رومی ها. اینا خراجگذار ایرانی ها و رومی ها هستن. برای یونانی این که جوانان قدرتمند، یه جوانی که میتونن بجنگن داشته باشن، همون زندگی، یه مسئله مرگ و زندگی بوده براشون. یه ایران بوده این طرف، یه روم بوده این طرفش، اینا مدام دست به دست میکنن. اینا رو باید مراقبت میکنن از قصه‌ای که تعریف میکردن. این که قصه جوانان رو عاطفی کنه، جوان عاطفی، شما عاطفی ندارید، جوان عاطفی میمیره. یه شهر دارید به نام آتن، یه بار ایرانی‌ها اومدن فقط برای خوشگذرانی آتن آتش زدن، برگشتن توی کشتی و آتش و شعله برکنون آتن رو تماشا کردن. یه همچین دشمنی دارید، بچه ها بخواید قصه داره بچه ها تعریف کنید، معلومه که همچین چیزی ممنوع میشه. برای ما قصه اصلا کاری با ما نمی کنه. یه فیلم میبینی، یه سریال میبینی، به جهنم. شما چه هست؟ شما چه جوری با یه رئیس جمهور، با طرف یه رئیس جمهور دیگه میجنگی؟ چون داره زندگی تو تحت تاثیر قرار میده، نظم اقتصادی و نظم سیاسی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی به زندگی ما همین اندازش اثر داشته برای یونانی ها. میگم ممنون میکردم نمایش ها رو، ممنون میکردم. حالا به هر حال میخوام بگم که یونانی ها اینجوری میدیدن قضیه رو. بله راوی مقدس بوده، اما اون چیزی که گفتم مقدس بوده. به همین خاطر بر اساس قرآن که نه، بر اساس چی زندگی میکرد؟ بر اساس همین مصاب و کارها و نمیدونم بر اساس همین توانامه خدایان و بر اساس همین اودیتور این قصه رو تعریف کردن و باش تصمیم میگرفتن، راه میدادن، زندگی میکردن با اینا. البته خب اینا تا زمانی که مردم اینا به خوبی و خوشی زندگی میکردن، خرمگس مثل سقراط نمیده بود. بعد دیگه
مقدس
بودن، یعنی اینجوری اشتباه با زنده موندن نشون داشته. خیلی نه، اون طرف گفتم، اون گفتم هنوز سقراط هم مراقبت میکنه، هنوز افلاطون هم مراقبت میکنه. نه ببینید دریا چرا اینجوریه؟ چون یه خدایی هست که در دستور میده که دریا متلاطم بشه. این خدا برای که آرام باشه باید بهش قربانی بدی، فلان بدی، ارباب انوا داری، درخت داری، زیر زمین حادثه، یعنی این زیر زمین یه چیزی وجود داره نام حادث، تو ببینی میری زیر زمین و اونجا باقی مونی. اینا رو کی داره میگه؟ اینا رو شاعر داره میگه. شاعر میگه که قربانی بده. مثلا توی شما فیلم تو دیدین تو آ رو، قصه شو که میخونید، این حمله کردن به تو آ، نمیتونن وارد چیز بشن، اونا دارن مقاومت میکنن، نمیتونن وارد بشن. یه خود چیزی که میخونید، نمایشنامه رو که میخونید،
یه جادوگر یه غیبگویی میاد به فرمانده میگه که این فرمانده تو اینجا میمیری چون دریا طوفانیه سربازای تو هم وبا گرفتن میمیری شما. میگه بابا چرا که همین شرف ما رو به باد داد و اتحاد فقط ماجرای یه زن نیست که پاریس برشش آورده، اتحاد کل یونان به خطر افتاده. درست این ماجرای خیلی مهمیه. تا دیگر میگه که دخترتو باز قربانی کن، یا دخترتو قربانی میکنی اینجا میکشیش و دریا آرام میشه و میره، یا اینجا میکشی و دخترتو میکش و راه رو میگن. میخوام بگم که این افسانه‌ای که تعریف میکردن یه همچین چیزایی بوده ها، این قربانی میکردن براش، این یه قصه نبوده براشون، باش زندگی میکردن. خیلی عجیبه. این شما باید ببینید تاریخ اون رو بخونید. بله بله همینطوره، اینجوری میفهمیدنش. و واقعا بحیاری برایشون واقعا واقعا فکر میکردن هزیاد اینا رو از موزه ها گرفته. خدایان این رو بشتادن. بله
مثلا به
حالا مثلا ما رو تشکیل بکنیم یا بعد بله من یه چیزی بگم، عبور کردن از ایده خیلی سخته. به مثال فقط براتون بزنیم مثال که ساده، شما یک تمدنی دارید که این ارباب انواع داره، این هر چیزی توی دنیا هست، مثلا شما کوه دارید این اینو یه خدایی برپا کرده، شما عشق دارید این یه خدای خدایی هست. دیدین این ما که بچه بودیم که دفتر خاطرات ها یه قلب میکشیدن یه دونه تیر از توش رد شده بود. این یه قصه یه ماجرای رومی یونانیه دیگه، یه خدایی هست که خیلی شیطونه تیری داره، همینجوری تیرش رو به شوخی و بازی رها میکنه، میخوره به یه قلب، این میخوره به یه قلب دیگه، اینا به هم دیگه دوخته میشن. چون قلب پنجه برعکس نیست دیگه، همه حتی یونانی ها میدونستن که قلب یه چیز اینجوریه. اینکه دو تا این قلب رو اینجوری میکشیم یعنی که دو تا قلب رو به هم متصل کردن. یه پرسفونه وجود داره که از اون شیطنت آدم ها رو بدبخت میکنه. خب این که خدایان تصمیم میگیرن درباره ما یا هر چیزی پشت هر چیزی، هر مفهومی مثل عشق یا هر چیز مادی مثلا کوه یا باد یا طوفان یه خدایی وجود داره، بسیار بسیار آرام باید تبدیل بشه به یک ایده فلسفی. و شما چه ایده فلسفی توسط افلاطون وضع شده؟ میگه هر چیزی که روی زمینه یه ایدهی در آسمان داره. یعنی الان یه زرافه که روی زمینه صورت مثالیش در آسمان هست، مثلا من انسان، گربه، چار گوش مثلا اشعار هندسی یه ایدهی دارن اون بالا. شما به محض این که یه فکر میکنین راجع به ارباب انواع و من هم نظریه افلاطون میکنین که اینا چقدر شاید اینا میتونستن به هم تبدیل بشن، به آرامی این اتفاق افتاده، به آرامی این اتفاق افتاده. به آرامی یونانی ها از آدم های مذهبی تبدیل به آدم های فلسفی شدن. و چیزی که اینجا این وسط راجبش بحث شده، چیزی که این وسط میشه دید اینه که چجوری در مورد قصه ها قضاوت میکردن. اون کسی که به جای ارباب انواع گفته ایده ها، همون کسی که داره راجع به قصه ها حرف میزنه، میگه قصه رو اینجوری تعریف نکن، نگو خدایان حسادت کرده، نگو بودن به خاطر شوخی دختر فلانی رو دوستان بازشن کجا، میگه من بیرون میکنم کسی که به شوخی و بازی همچین حرف بخواد فرزندان اونا من بیرونش میکنم. این شبیه همونه، به آرامی رو رخ داده. بله یونانی ها تا یه اندازه این کتاب مقدس میدونه، تا یه اندازه که اصلا مقدس میدونستن دیگه. من نکیدم آقا حرف حرفای بچه ها رو بله خواهش میکنم. من موقع دوست هم، من موقع که اینکه اومدم اینجا سخنرانی کنم پول گرفتم، شما هم یه سوالی بپرسید. خواهش میکنم.
ما
باقی پولی که شما گرفتیم خواهش میکنم. اگه بس چیزی هستم نکنم خواهش میکنم. خواهش میکنم. من پول
Thank you. من قرآن بلد نیستم ولی یه چیزی میدونم قرآن بلد نیستم ولی اینو میدونم مثلا ببینید شما منشأ عمل
از اینجا شروع میکنم، از اینکه با آد بخواهم در آن چیز سر چیز چیزی اصطلافات خیلی داره من در مورد خداوات
ندارم
ولی یه بار نشستم مثلا عبیات رو توش خوبان و دارو جمع کردم آنها پرسن نبوده نه باید میکنم من
در